بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، ادب، احترام و شب بخیر دارم برای ایرانیان عزیز به ساعت تهران و همه هموطنان عزیزم که در اقصا نقاط دنیا صدای بنده رو میشنوند. خیلی خوشحال هستم در خدمتون هستم با بحث اسلام ستیزی و مسئله آنتی اسلام در خدمت شما عزیزان هستیم. امیدوارم که ساعتی رو که بنده در خدمتون هستم ساعت مفیدی برای شما و برای خود بنده باشه. خدمت شما عرض بکنم مسئله آنتی اسلام و اسلام ستیزی مسئله است که به صورت خاص و به قولی بگیم نقطه اوج ماکسیموم این نمودار چند دهه است که راه افتاده، اما خب سابقه طولانی داره. قبل از این غرب دستش رو گذاشته بود بر روی آنتی سمیتیزم. آنتی سمیتیزم به معنای سامی ستیزی است. سام فرزند بزرگ حضرت نوح هستش و همین شام که در منطقه شامات ما میشناسیم از همین مسئله، از همین لغت گرفته شده. خدمت شما عرض بکنم سامی ها، نژاد سامی ها شامل کلیه اعراب و عبرانی ها میشوند، یعنی شامل مسلمانان کنونی با نژاد عرب و خدمت شما عرض بکنم یهودیان. تا پیش از این، یعنی از زمانی که آیه ویلیام مار مسئله آنتیسمیتیزم رو مطرح میکنه، هر جا صحبت از آنتیسمیتیزم میشد فقط منظور و مراد یهودیان بودن. یعنی کسی آنتیسمیتیزم رو برای برخورد با مسلمانان و عربها هیچگاه خدمت شما عرض بکنم مد نظرش نبوده و مراد از آنتیسمیتیزم فقط یهودیان بودن. این مسئله آنتیسمیتیزم بسیار بسیار مسئله پر ریشه و سابقه داری است. مسیحیان شدیداً روی این مسئله تاکید می‌کردن، همین الان هم اینطور هستش. همین الان که من با شما صحبت می‌کنم در فرانسه یهودی رو، کلمه یهود رو برعکس و سر و ته تلفظ می‌کنن، ژویف میگن، به معنی اینکه ما یهودیان رو می‌خوایم سر و ته ببینیم، برعکس ببینیم، نمی‌خوایم اینا زنده باشن. دلیلشون هم دلایل مختلفی دارن. یکیش اینه که میگن پیامبر ما مسیحیان حضرت عیسی، آنطور که انجیل چهارگانه اشاره می‌کنن، توسط یهودیان به قتل رسیده و توطئه‌ای است که شورای خاخام‌های یهودی، یهودیان فریسی با عنوان شورای سنهدرین توطئه‌ای ریختن و در اون حضرت مسیح رو کنار زدن و به صلیب کشیدن. فردی نفوذی رو میفرستن به اسم جودایوس اسکاریوتی یا یهودا اسخریوتی. این آقا خودش رو قاطی حواریون میکنه، پیش میاد و با یک هماهنگی با حاکم وقت روم در منطقه فلسطین هماهنگی صورت میگیره که یهودا اسکاریوتی هر کی رو که بوسید باهاش روبوسی کرد اون فرد حضرت مسیحه و باید باش برخورد بشه. در مقابل 30 سکه نقره این کار رو انجام میده. خود یهودا اسکاریوتی مسئول مالی حواریون بوده. خدمت شما عرض بکنم این اتفاق میفته، حضرت مسیح رو میگیرن. مسیحیان و یهودیان معتقدند که اون فردی که به صلیب کشیده شد خود مسیح بود، اما مسلمانان و اونطور که قرآن اشاره کرده خدمت شما عرض بکنم میگن که نخیر، حضرت مسیح سالم به دنیای دیگر عروج کرد و خدا ایشون رو گرفت برد و تا هنگام ظهور ایشون رو دوباره خواهد فرستاد. خدمت شما عرض بکنم منطقی هم به نظر میرسه، به خاطر اینکه ما بعد از ماجرای خدمت شما عرض بکنم به صلیب کشیده شدن حضرت مسیح دیگه اسمی از یهودا اسکاریوتی ما نمیشنویم. پس این به معنی اینه که یهودا اسکاریوتی بعد از اون حذف فیزیکی میشه، کسی ازش خبری نداره. علی حال این مسئله اول بود. مسئله دیگه مسئله طاعون بزرگی است که اروپا رو میگیره. تو این طاعون که در قرن 15 میلادی 1400 خورده ای شکل میگیره و 2 سال طول میانجامه، 1/3 جمعیت اروپا هلاک میشن و 1/3 جمعیت اروپا اون وقت یعنی مسیحیان هلاک میشن. عموم مسیحیان اعتقاد دارن این طاعون توسط یهودیان بوده، توسط پزشکان یهودی ویروس طاعون رو در شکم موش، بزمجه و مارمولک و اینجور موارد قرار میدادن، اینها رو می آوردن در سرچشمه و سرآب مسیحی ها قرار میدن، تو داخل چاه های آب اینا می ریختن و همه طاعون گرفتن و مردن. یهودی ها میگن خیر، این مسئله دروغه، مسئله کشتن حضرت مسیح رو قبول دارن، میگن مسیح یک کلاش بود، اون منجی موعود نبود. خوبه بدونید عزیزان منجی یهودیان ماشیح بن دیویده. مسیح ماشیح همون مسیح میشه، به سین شین عموما میگن. ماشیح بن دیوید مسیح ابن داووده حضرت مسیح نسلش میرسه به حضرت داوود و حضرت سلیمان و بعدش داوود. پس خود همیشون بوده، منتها چون اومد و مواردی رو گفتش که اینا دوست نداشتن بشنون. به عنوان مثال اومد گفت چرا زنا میکنید، چرا ربا میگیرید، چرا نزول میگیرید، برای چی مردم رو گول میزنید. من پیشنهاد میکنم عزیزان انجیل متی باب 23 رو بخونن، که اونجا کاملا حضرت مسیح نظر خودش در مورد خاخام های فریسی گفته. اما مسئله طاعون مقدس رو، طاعون بزرگ رو قبول ندارن، ادعا میکنن که این تهمت بزرگه. کما اینکه مسیحی ها در تاریخ خودشون که در مورد آنتی سمیتیسم توضیح دادن، میگن که ما سند داریم، افرادی اومدن در بازجویی ها به قولی مسئله رو لو دادن، اما خب میگن اینا زیر شکنجه بودن. و نکته دیگه این که مسیحی ها میگن به چه دلیل شما یهودی ها اصلا تو این طاعون کشته نشدید؟ این دلیلش اینه که شما خودتون میشناختید کدام چشمه ها پاکه، از اونها آب میخوردید، بقیه مردم مردن. یهودی ها میگن نخیر، به خاطر اینکه ما نجاست و پاکی رو در آینه یهود رعایت میکنیم مثل مسلمانان، شما مسیحیان رو رعایت نمیکنید و به همین خاطر شما میمردید، کثیفید. به خیلی چیزا شما خدمت شما عرض بکنم تعییدی نداری، تاکید نمیکنید، ولنگ و باز هستید، به خاطر همین حقتون رو مردید و یه طاعونی بوده، همه گیر بوده. نکته دیگه که بحث آنتی سمیتیسم رو مطرح میکنه، مسئله بلود لیبله، برچسب خون. تو جریان برچسب خون مسیحی ها حداقل 350 مورد، من تأکید میکنم عزیزان این بلود لیبل رو همینطور سرچ بکنید در اینترنت، مقالات بسیار زیادی در موردش پیدا میکنید. اعتقاد دارم که یهودیان در عید مقدس خودشون به نام فصح یا فصح، اینها یک بچه غیر یهودی و عموماً مسیحی رو میگرفتن، خونش رو میگرفتن، به خمیر میزدن، خمیری درست میکردن با عنوان نان ماتزو و اون رو میخوردن. موارد بسیار بسیار متعددی گفته که بنده به شخصه به این نتیجه رسیدم که این صحت داره، بوده، قطعا بوده، چون ما فیلم هایی رو هم داریم، مثلا اعترافی که خانم ویکی پالین در 1989 در شبکه اپرا میکنه، در شبکه مورد برنامه زنده تلویزیونی میگه ما داریم این کار رو انجام میدیم. در خود ایران خودمون هم مواردی بوده، هنوز پدر بزرگی های بعضی از این ایرانی ها یادشونه که خدمت شما عرض کنه که تو ایران بودن، که معروف بودن فلانی ها به بچه کشی و بچه دزدی. در ایران هم مسئله اینجوری بود که بچه های دزدیده میشدن که نام پنجتن داشته باشن. علی حال در میان مسیحیان بچه باید دزدیده میشد که یا بچه قدیس باشه، بهره هوش بالایی داشته باشه، پسر باشه. تو این حوزه شما رو ارجاع میدم برای قربانی گرفتن به کتاب آلیستر کرولی که تو اینترنت هم هست، به زبان فارسی میتونید شما دانلود بکنید، هم انگلیسی متن لاتینش هست هم فارسیش، با عنوان قانون یا شریعت آنتی، خدمت شما عرض کنم، عرض کنم آلیستر کرولی 1904 این کتاب رو نوشته. این موارد و دلایل دیگه، بحث رباخاری، بحث بردگی، بردهداری جنسی، بحث به وجود آوردن انقلاب‌های شدید و فقر، انقلاب‌های مالی در اروپا مثل قیام بوگدان خملنسکی و یا موارد دیگر، باعث شد که نهایتاً مسیحی ها بیزار باشن از یهودیان. شما تا همین چند سال پیش تو بعضی از این دایره المعارف ها و دیکشنری ها فقط کافی بود شما ببینید در مقابل کلمه جو چی نوشته شده بود. جو به معنی یهودی رو شما می‌دیدید نوشته بود زرپرست، کثیف، فلان، یعنی اصلا به معنی فحش بود. و این باعث می‌شد که یهودیان اونچنان این مسئله براشون سنگین و ثقیل بود و اگر میگفتن ما یهودیم همه جا باشون برخورد میشد. در اروپا میگفتن، در اروپا خودشون میگفتن اسرائیلیان، ما اسرائیلی هستیم. و حتی در ایران خودمون هم میگفتن کلیمیان، هیچ وقت نمیگفتن کلمه یهودی استفاده نمیکردن. علی حال یهودیان با یک برنامه ریزی خیلی جالب و قشنگ خودشون رو از شکم سمیتیزم که گفتیم یعنی یهودی ها و اعراب بیرون کشیدن و همان آنتی سمیتیسم امروز تبدیل شده به آنتی عرب، آنتی اسلام. و متاسفانه با توجه به رفتار بسیار بد و زشت که نهادینه شده در وجود برخی از اعراب که مسئله نژاد رو بسیار بسیار اساسی میدونن، همین الان که شما صحبت میکنید تا میگید که فلسطین، میگن مسئله فلسطین مسئله عربی است، نمیگن اسلامی. یعنی به شما ایرانی ها ربطی نداره، به شما مالزیایی ها ربطی نداره، به شما پاکستانی ها، هندی ها، آمریکایی ها، هر مسلمانی در هر جای دنیا که هستن به شما هیچ کدوم ربطی نداره. خب این باعث میشد بحث نژادی خیلی مطرح بشه. متاسفانه و در یک حرکت واقعا برنامه ریزی شده، جریان رسانه‌ای غرب اومد مسلمان رو مساوی عرب جلوه داد. بارها بر خود بنده پیش اومده تا درم، یا اگر با خدمت شما عرض بکنم خارجی هایی که به عنوان توریست وارد کشور میشدم صحبت میکردیم، تا میگفتیم مثلا ایران، گفت اگر ایران اومدیم، گفتم ما فکر میکردم قبل از این شما عربید، وقتی میمدن میدیدن نه ما مثلا یک نژاد دیگری هستیم اما مسلمانیم، خب به عنوان یک داشته دینی دینمون رو دوست داریم، مذهبمون رو دوست داریم، سنت هامون رو دوست داریم. خیلی براشون عجیب بود. جالبه توی یک نظرسنجی که در ایالات متحده انجام میشه، 30% مردم امریکا فکر میکنن ایران و عراق یک کشوره، چون عراق با کیو نوشته میشه و ایران با ان نوشته میشه، فکر میکنن ما ایرانی هم همون عرباییم، هیچ فرقی نمیکنه. به شما پیشنهاد میکنم کلمه why Iranian رو در گوگل سرچ بکنید، why Iranian، چرا ایرانی ها، ببینید چه مطلبی بیش از همه سرچ شده و خدمت شما عرض بکنم و مردم مطلب گذاشتن در مورد. اولا که یک بحثی که میاد خیلی جالبه، why Iranian girls are beautiful، چرا دخترای ایرانی زیبان، یعنی غربیا براشون مهمه. why Iranian women are so beautiful، چرا زنای ایرانی خیلی خوشگلن. مسئله بعدی که همینه، چرا ایرانی ها عرب نیستند، یعنی انقدر سوال به این بحث جا انداختن، اونا تونستن روی مسئله کار بکنن و تونستن جا بندازن. از طرفی دیگه رفتار متاسفانه برخی از اعراب انقدر بد بوده و این برای این مسئله سهه گذاشته، باعث میشه چه اتفاقی بیفته، ما ایرانی ها رو به عنوان عرب بشناسن و عرب هم مساوی اسلامه و اسلام مساوی با چیست؟ بلا شک فقط مساوی است با شتر و شمشیر، تو تفکری که غرب داره ایجاد میکنه. تو فیلم ها شما نگاه بکنید، یا عرب ها رو تا میخوان نشون بدن یک گزاره نشون میدن توی بیابان یا فلان، دقت بکنید این مسئله عربیت یعنی همان اسلام، اینو فراموش نکنید. انگار برای شما دارن معادله ریاضی حل میکنن، میگن x مساوی y، y مساوی z، z مساوی 10، یعنی x مساوی 10 دیگه، چون هر سه تا اینو با هم برابر بودن. عرب مساوی مسلمانه و مسلمان مساوی، امروز میخوام از دل آنتی اسلام خواهیم رسید به آنتی ایران ها، امروز اینا رو این دارن دست میذارن. خود عرب مساوی شیر و شیر شتر و نمیدونم یک صحرا و شمشیر و فلان. هنوز هم ارزش شما قطعا همین الان که بنده دارم عرایض رو خدمت شما تقدیم میکنم، شما تو ذهن مبارکتون داره فیلم هایی میاد که اینا مثلا مثل لورنس عربستان که دیوید لین ساخت و غیره، تا همین الان شما همیشه این گزاره رو میبینید، یک فردیست اقال به سر داره، چفی مانندی رو کلش گذاشته و با اون به قول خدمت شد تیپ خاص عربی و بحث شمشیر و شتر حتما این بحث برای شما جا افتاده، یک انسان های بدوی و جاهل جلو ذهن شما، این مساویس با اسلام و اسلام میشه این. خب پس ببینید این تونست، یک بار دیگه من مرور 20-30 ثانیه‌ای بکنم، آنتی سمیتیسم یعنی ضد نژاد، ببین دین کار ندارم، دقت بکنید، ضد نژاد عرب و عبری، این میشه آنتی سمیتیسم و منظور یهودیان بودند. چرا مردم به این سمت رفتن؟ مسیحی‌ها، اروپایی‌ها، به خاطر اینکه شدیداً سر اون مسائلی که گفتم از یهودی‌ها بیزار بودن. یهودیان اومدن با کار رسانه‌ای خودشون رو بیرون کشیدن، آنتی سمیتیسم شد آنتی نژاد عرب، و عرب یعنی چی؟ مسلمان. و امروز من ایرانی هم مسلمانم، پس لاجرم این بار با گردن من کشیده میشه. جالبه اگر بخوایم بحث منطقی و دانشگاهی آکادمیک بکنیم، به هیچ وجه من الوجوه ایران ربطی به آنتی سمیتیسم نداره. چرا؟ به خاطر اینکه اگر ما رو بخوان نژاد اعراب بدونن که ما اینطور نیستیم، نژاد ایرانی ها نژاد آریایی و اون که میگن نژاد هندو اروپایی، داخل پرندازم بهتون بگم خوب نیستش، این زمانی که انگلیس ها رفته بودن هندو گرفته بودن برای اینکه مقاومت رو در اینها بکشن، میگفتن که این ما هندو اروپاییم، یعنی شما با ما داداشید، فکر نکنید داداش اومده خونه داداشو گرفته، زیاد ناراحت نشین، ما از نژاد آریایی هستیم. حالا نژاد هم مهم نیست برای بنده ها، حالا نژاد مغول و آریایی و عرب و غیر عرب نیست، اون که مهمه انسانیت و نکرمکم عند الله اتقاکم، هیچ فرق نمیکنه. همون مغولی که به ایران حمله میکنه مسلمان میشه، اسمش میذاره سلطان محمد خداونده رصدخونه میسازه، این هنر ما ایرانی ها بوده. علی حال پس این گزاره رو داشته باشید، از آنتی سمیتیسم رسیدیم به آنتی عرب، از آنتی عرب رسیدیم به آنتی اسلام، از آنتی اسلام رسیدیم الان به آنتی ایران. توی فیلم های جدیدی که اینا دارن میسازن دیگه با بقیه مسلمان کار ندارن، به صورت ویژه دارن تشیع و ایران رو میزنن، دیگه با برادران اهل سنت به اون شکل کاری ندارن. شما مثلا این فیلمی ساخته میشه، یه تروریست عربستانی رو نشون میده که پیرمردی است، داره همه اینا رو هماهنگ میکنه و تو نظامیان عربستانی نفوذ کرده، این پایگاه نظامی آمریکایی رو منفجر میکنن، بعد آخر فیلم وقتی پیرمرد رو میگیرن فقط یک کلام اسمشو میگه علی، تمام شد رفت. یعنی چی؟ یعنی برای اینو جا انداخت که اینی که علیه داره دستور همه کاره رو میده. به شما پیشنهاد میکنم فیلم شهرک 13 رو حتما دیدید، بازم برید یه جور دیگه نگاه کنید، B13. تو قسمت آخری که این به قولی اراذل و اوباش فرانسوی که مسلمان هم جزشونن. دقت بکنید روی چهره اون فرد مسلمان که بازم لباس دشتاشه عربی به تن داره، بازم مسلمان داره مقابل با همون سیستم اعراب جاهلی نشون میده، با اون کاری ندارم. روی صورتش توی ریشش صلیب حک شده، یعنی مسلمان مارک خورده ماست که توی فرانسه داره زندگی میکنه. اینا همشون جمع میشن توی اتاقی، پی میبرن که نظامیان فرانسه میخوان شبکه 13 رو بهش حمله بکنن. اون خانمی که نماینده شیطان پرستانه، اون آقایی که از سمت دیگه اومده، اون یکی مسلمانه از محل مسلمان نشین اومده، همشون که جمعن قبل از نشون میده این هلیکوپترها پیاده میشن نیروی نظامی ارتش فرانسه. یک لحظه، در حد یک ثانیه، شاید هم کمتر، محل حمله رو که به شما نشون میده کشور ایران رو نشون میده. یعنی بدونید عرب اسلام امروز یعنی فقط ایران، فقط ایران. امروز ایران اگه بخوره بقیه اینو خوردن. و شما نگاه بکنید، ما واقعا قبل از این اتفاقاتی که تو منطقه افتاد و بحث بیداری اسلامی، واقعا در هیچ جای دنیا خبری نبود، واقعا هیچ جای دنیا خبری نبود. اگر لبنان مقاومت میکرد در مقابل اینا، دودش از آتش ایران بلند بود. اونا خوب فهمیده بودن کجا رو بزنن و خوب الان میدونن دارن کجا رو میزنن. عزیزان، بحث امروز ما و امشب ما بحث آنتی اسلامه، اما من میخوام از این عبور بکنیم. آنتی اسلام بله، برای چی؟ برای اینکه جلوی اینا وایستاده، جلوی زیاده خواهی ها اینا رو گرفته، خیلی از قوانینشون رو نمیتونن اجرا بکنن. امروز بحث ربا و سیستم ربوی اسلام و ضدیتش با ربا جلوی کار اینا رو گرفته، جلوی بانکداری اینا رو گرفته. عجب، وقتی شما اینا رو نگاه میکنید میبینید که بعد اینا بتونن یه مقاومتی بکنن، یه کاری باید بکنن. میان شروع میکنن اسلام رو زدن، به عنوان وحشی نشون دادن. شاهکاری که ایرانی ها اجرا میکنن، خواهش میکنم خوب دقت کنید عزیزان، شاهکاری که شماها کردید چیکار کردن؟ جوانای همسن و سال شما که اومدن، باید جوان باشید، همسن و سال خود ما اومدن خدمت شما عرض بکنم که 300 400 هزار انسان به خاک و خون کشیده میشن که پای احد الناس به این منطقه کشیده نشه. 8 سال جنگمون، این شاهکاری که میذارم چنان روحیه مقابله با اینها و غربی ها رو در میان مسلمان ها زنده میکنه که شما میبینید توی عمان گروه های شکل گرفتن، در پاکستان گروه های شکل گرفتن، حزب الله لبنان به وجود اومد، تمامیت اینا به لجن کشیده شد. اون موقع است که سری بدلشو میزنن. عزیز دل من، هر جایی دیدید یه چیزی عزیزه با ارزشه، بدونید سری بدلش خواهد خورد. و هر چیزی رو که دیدید بدلشو زدن، بدونید خودش ارزش داشته. کسی میاد مثلا نمیدونم یه تیکه چوب بستنی رو بدلشو بزنه، با چه درد بخوره؟ کسی میاد الان 5 تومانی، 10 تومانی، سکه 10 تومانی رو، 100 ریالی منظورمه، بیاد کسی بدلشو بزنه؟ ارزش نداره. برای چی؟ نمیصرفه. اما میان تراول رو بدلشو میزنن، میان سکه طلا رو بدلشو میزنن. به محض این که این الگویی که ایرانی ها ارائه دادن که زیر بار زور نمیرن، هر کی هم بخواد بشه، اگه کل دنیا هم باشه، سریع اومدن بدلشو زدن. بدلش میشه بحث طالبانیسم. امروز شما برید بپرسید، من خواهش میکنم، من چند وقت پیش داشتم با آقای تیری فرانسوی که ایشون 26 سال تحقیق کرده و شیعه و مسلمان شده صحبت میکردم، میگفت ما یه مسجد داریم تو جنگل‌های حومه یکی از شهرهای فرانسه، به ما اجازه نمیدن مسجد شیعه بزنیم. به خاطر چی؟ دلیلش چیه؟ اما فقط شما کافیه که وهابی باشید که ما این نکته رو در نظر داشته باشید. ما برادران اهل سنت و با وهابی ها کاملا موضوعشون جدا میدونیم، ما تفکیک میکنیم. فقط کافر شما وهابی باشید، سر 6 ماه مسجدتون رو ساختید. برای چی با این نوع نگرش مخالفن؟ نه، اونها اومدن گفتن مردم دارن گرایش پیدا میکنه با اسلام. نگاه کنید، مؤسسه گالوف میگه تا 20 سال آینده جمعیت غالب اروپا مسلمانان خواهند بود، میگه تا 10 سال آینده شغل‌های کلیدی در دنیا، در روسیه در دست مسلمانان خواهد بود، مسلمانانی از نژادهای جدید، نه مسلمانی که به صورت سنتی عربه یا به صورت سنتی ایرانیه، به صورت سنتی مالزیایی از گذشته مثلا 1000 سال اینا مسلمانن. خیر، اینطور نیستش. او یک مسلمان اروپایی، یک مسلمان فرانسوی، مسلمان یوگسلاو، مسلمان سرب، مسلمان روس. این خطرناکه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه هر آنچه را که امروز برای یک جوان ایرانی یا جوان مسلمان اونا میخوان ارائه بدن، هدیه بدن، چیه آقا؟ بیا به زندگی فلان، عشق و حال، کاباره فلان، به همان، همه اینا رو اون فرد دیده، اونو دیگه نمیتونی برگردی اگه بیا توی اسلام. امروز وقتی از آقای تیری شما میپرسی، میگه من تازه راهمو پیدا کردم، عشق میریزه با شما صحبت میکنه. آقای دکتر قدیری عبیانه یک سخنرانی میکنه در دانشگاه مکزیک، خوب عنایت داشته باشید دوستان، قدر خودمون رو بدونیم. یک سخنرانی میکنه دانشگاه مکزیک، 380 نفر مسلمان میشن. یعنی چی؟ فکر میکنید در مورد چی صحبت میکنه؟ حقوق زن در اسلام. حالا اگه عمری باقی باشه ما در مورد اینم قولی به شما میدیم بیایم صحبتی بکنیم که ببینید دقیقا نقاط قوت اسلام رو تبدیل کردن به نقاط ضعف. از این نقاط قوتی که یه مرد میتونه چند تا زن بگیره اثبات میکنم برای خانم ها. برای جالب 8 نفر از کسایی که مسلمان میشن فعالان فمینیسم مکزیکن. خب مردم داره اینو میبینن، بعد از ماجرای 11 سپتامبر گفتن بابا این چه قرآن، این چه دینیه به مردمی که برید بکشید. اومدن قرآن خوندن گفتن عجب کتاب درست حسابیه این، عجب دین پدر مادر داریه. چندین سال پشت سر هم شد پرفروش‌ترین کتاب دنیا. موج اسلام خواهی امروز امریکا رو گرفته، غرب رو گرفته، خبراشو نمیذارن بیاد بیرون. اخباری که میدن بیرون اخبار خاصه، میگن فلان خواننده مسلمان شد، فلان فوتبالیست مسلمان شد. خواننده بعد از چند وقت خبر همجنس بازیش میاد بیرون، مسلمانم بعد از چند وقت مسلمان شدنش کنار لب دریا با ولی یه سری خانم ها عکسشو میدن بیرون، میگن اینم اسلامشه. مگه اسلام شما نمیگه که نامحرمه؟ پس چرا داره این کارو میکنه؟ یعنی داره خراب میکنه. متوجه هستید؟ ببینید شما ببینید چی کسایی دارن اعلام میکنن دارن اسلام میارن، خودشون دارن دست میذارن. این نکته مهمیه، اما حقیقت رو نمیگن، حقیقت چیز دیگه است. امروز موج اسلام خواهی گرفته. من خودم بارها شده با بعضی از خارجی ها که توی ایران وارد میشن باشون صحبت میکنم، اصلا اینو باور نمیکنن. میگن که جالب بدونید از چنان این مسئله برای اینا جا انداخته شده، اینا فکر میکنن یک زن مسلمان تو خونش هم باید چادر داشته باشه. بعد با خودشون میگن خب این بدبخت چیه، این شوهرش به لحاظ جنسی چه بهره از این میبره، اینا چجوری بچه دار میشن؟ واقعا برایشون سواله. وقتی من میگفتم نه بابا ما حدیث داریم از پیامبرمون میگه توی خونه زن باید بی حیا باشه به لحاظ جنسی، بیرون با حیا، این یعنی چی؟ خیلی نکته جالبیه. یعنی شما میل جنسیت رو هدفمند بکن برای همسر خودت، نه برای هرزگی برای هزار نفر. اون وقت فکر شما سالمه، محیط خانواده شما سالمه، زندگی شما سالمه. امروز غرب ببینید تمام موجودیتش به یک فوران رسیده، به یک هیجان، به یک طغیان رسیده، معماریش شده شکسته. پست مدرنیسم امروز مهمه. امروز تو سبکای هنری شما اکسپرسیونیسم می‌بینی. خود اگه ازش بپرسی باور کنی بعد دو ساعت حرف بزن شما بفهمی یعنی چی اکسپرسیونیسم. یعنی همه چی که هیچی نیست، همه چی به هم ریخته است. برای چی؟ به خاطر اینکه تمام آن چرا که می‌خواست امتحان کرد، میل جنسی بدون هیچ گونه قید و بندی. چرا با آقای فروید که برید تحقیق بکنید دوستان، ایشون عضو انجمن OTO بوده، از شاگردان آلیستر کرولیه، ببلن، اسطوره ببلن آلیستر کرولی رو آیه فروید یهودی اومد زنده کرد دوباره. این که میگم یهودیه و خدای نکرده نخواهیم توهین بکنی به نجات خاصی، خیر. این که بخوام بگید ببینید چقدر جالب افراد و دانشمندانی که از این نجات هستن، نه از این دینا. دین یهود با نجات یهود فرق میکنه، متاسفانه هر دوتاش هم اسمش یکیه، مقصرم خودشونن. میبینید اینها امروز تو دنیا حرف اول میزنن. آقا مارکس یهودی، زیگموند فروید یهودی میاد میگه آقا تمام عقده‌های روانی حاصل واپس‌زدگی های ملی جنسیه. خب این اسطوره ببلن داره میگه، میگه جن ببلن جن شهوت است، بر تو سوار است، به هر سو تو را میراند برو، اگر نروی افسارش تو را خواهد آزرد. این حرف آلیستر کرولی 1904. امروز مردم فهمیدن دیگه. شما تا یه حد میتونی بمباران رسانه‌ای بکنی یک فرد، دیگه نمیتونی، تا یه حدی. امروز مردم فهمیدن و امروز ما باید بفهمونیم اسلام مساوی با عربی بودن نیستش. بفهمید آقا، ببینید مسلمان چشمابی هم ببینید، مسلمانی که موهاش بوره هم ببینید، مسلمانی از نژاد آریایی رو هم ببینید، مسلمانی از نژاد ترکی مغولی رو هم ببینید. ببینید اینا رو، تمام شد رفت. امروز شما مسلمانان خودتون دارید میبینید توی دل اروپا، فکر برای چی با مسئله حجاب برخورد میکنن؟ به خاطر اینکه شیوع این مسئله رو جلوشو بگیرن. فکر کنید از فردا کسایی که یک نگاه خاصی به لحاظ مثلا سیاسی دارن، پیرهن خاص یا رنگ خاصی تو کشور بخوان تنشون بکنن، ها، بعد شما مثلا میبینید که یا مثلا یه کلاه خاصی بذارن سرشون، شما میگید ای چقدر زیاد شدن اینها. درسته، این خودش یعنی تبلیغ. شما همسایه زنی رو فرض بکن تا دیروز سرلخت بوده، از فردا میخواد حجاب استفاده بکنه، همسایه بغل دستش نمیگه تو چرا خودت داری محدود میکنی، میره ازش سوال میپرسه، او میگه به این دلیل نمیخوام نگاه جنسی من داشته باشن. من تازه امروز معنا پیدا کردم کسی با من کار داره به خاطر تنم، به خاطر وجودم، به خاطر جنسیتم با من صحبت نکنه، به خاطر خودم با هم صحبت بکنه. برای چی نزدیک 90 درصد کسایی که مسلمان میشن خانوم هستن، زن هستن در کشور غربی؟ اینا اینو فهمیدن، میاد جلوی حجاب. مگر اینا مهد آزادی نیستن؟ میگه که نه، کلا ما با گزاره های دینی مخالفیم. عزیز دل من، معلومه، به خاطر اینکه بیشترین نمود رو یک مسلمان داره توی لباسش، تو پوششش، یک زن مسلمان کاملا قابل تشخیصه، اما یک زن یهودی رو تو خیابون چجوری میخواد تشخیص بدی شما؟ یک زن مسیحی چجوری میخواد تشخیص بدی؟ مادر روحانی میتونی تشخیص بدی. چرا؟ چون حجاب داره. درسته؟ برای چی با این برخورد میکنه؟ اینا میدونن. امروز حتی این مسئله رو کشیدن
مسلمان چشمابی هم ببینید،
جمهوری از آذربایجان
مسلمانی که موهاش بوره هم ببینید،
80 درصد
مسلمانی از نژاد آریایی رو هم ببینید،
متأسفانه
مسلمانی از نژاد ترکی مغولی رو هم ببینید،
داره مسئله
ببینید اینا رو
تمام
عدم حجاب رو رعایت.
آقا آزادی دلش میخواد با هر لباسی بره تو مدرسه، به شما چه ربطی داره؟ ببینید برای کسی که دایی آزادی داره دارم میگم، مگه نمیگید آزادیه؟ دوست داره اینجوری بره، به شما چه ارتباطی داره؟ کار به جایی برسه که دختره کلاشو با تیغ بزنه، کلاگیس بذاره، پاشه بره، روی روسریش کلاگیس بذاره. نگاه بکنید، اینها بحث بسیار بسیار مهمی است. ما باید خودمون بدونیم، بفهمیم عزیزان چه اتفاقی داره میفته. بدونید، بدونید، بدونید شماها، شما ایرانی‌ها بودید که این مسئله رو رواج دادید. تا قبل از این اسلام شده بود خود عربیت محض، عربیتی که با شمشیر اینا رو میشناختن. تا میگفتی کشور عربی تو ذهنش میومد، چطور و نمیدونم عرب و شمشیر و فلان، شما ایرانی نشون دادی، ای با خودشون میگفتن که بابا ایران که یه چیز دیگه بود، برای چی اینا دارن حرف اسلامی میزنن؟ زمانی که کشورهای عربی، گوش کنید، زمانی که کشورهای عربی تحریم کردن کشور غربی رو به لحاظ نفتی بعد از جنگ 6 روزه اعراب با اسرائیل، تنها کشوری که نفت فروخت ایران بود. محمد رضا شاه به اینا نفت داد. شعار اینا این بود، شط العرب حدودی، شاه ایران یهودی. میگفتن شط العرب حدود ماست، مرزهای ماست، ما میایم اینجا میگیم شاه ایران هم یهودیه. یعنی اصلا ما رو به اون طرف خدمت شما عرض بکنم وصف میکردن، ما رو به اون سمت میدونستن. به یک باره از دل همچین کشوری که یعقوب نیمرودی توش جولون میده، آقا یه مردمی قاطی میکنن میریزن تو خیابون و سیستم عوض میکنن و اولین کشوری هم که گیر میدن خود اسرائیله. خب خیلی بوزا به هم میریزه، میان یه الگو ارائه میدن. شما عزیزانی که از خارج کشور دارید صدای بنده رو میشنوید، شما چه تبلیغاتی داره علیه ایران میشه؟ چرا ایران؟ برای اینکه امروز نماد اسلام شده. میگن گنده مسلمان ایرانه، اونی که تا ته وایساده ایرانه، اونی که نمیدونم فلان به لحاظ نظامی پا نمیده ایرانه. سایت خبریتی خبر هفت ترکیه من داشتم نگاه میکردم، یک عکسی از یکی از مسئولین کشور ما خورده بود و نظری که ترک ها گذاشته بودن اونجا رو من میخوندم. شاید به جرأت بگم در میان 100-150 تا نظر فقط دوتاش بود، فقط و فقط دوتاش بود که نه اینا به ایران با ما چه ربطی داره. عموما گفته بودن احسن به ما، احسن به ما، خیلی خوبه، باریکلا به ایران، ما همه کالاهامون اسرائیلیه، ما همه موشکامون اسرائیلیه، اما ایران داره موشک ایرانی میسازه که برد مفیدش تل‌آویوه. ما هیچگاه خواهان جنگ نیستیم، ما حتی خواهان جنگ با خود اسرائیل هم نیستیم. اگر بخواد کسی وارد حریم این مملکت بشه، هر کی میخواد بشه، قطعا دستش قطع خواهد شد. اما خودمون ابتدا به ساکن با هیچ کشوری نخواهیم جنگید. چرا؟ به خاطر اینکه رفتار امامان ما بوده. یک جنگ بگید که امامان ما خودشون شروع کرده باشن، یک جنگ نمیتونید پیدا بکنید که امامان ما خودشون ابتدا به ساکن رفته باشن جنگی رو شروع کرده باشن. حضرت امیرالمومنین در جنگ جمل 3 نفر رو فرستاد، هر کدوم رو در 12 تا تیر سوراخ سوراخ کردن، به قول جوجه تقی کردن طرفو انداختنش پایین. گفت ای بینر بازم بذارید اونا بگن ما شروع کننده جنگ نباشیم. جهاد ابتدایی رو اصلا ایران قبول نداره، اسلام قبول نداره. عذر میخوام، شما برید نگاه بکنید این همه کشور با ما جنگیدن، ما با کدوم یکی مستقیم وارد جنگ شدیم؟ کویت به صدام میگفت غمت نباشه، ایران فاوو گرفته، صادرات نفتت قطع شده. کویت به صدام میگفت من عوضت نفت میفروشم. همون کویت و فرداش صدام بهش حمله کرد. اون موقع حقانیت ایران اثبات شد. دوستان بدونید، یاسر تلفات بگیم بهتره، یاسر عرفات، این زمانی که ما با عراق می جنگیدیم، این همون کسی که اول انقلاب اومد ایران و اومد به قولی با امام خمینی بیعت کرد، این آدم سرباز می داد به صدام، می گفت ایرانی بکش. سری مسئله رو به جای اسلامی و غیر اسلامی کردن عرب و غیر عرب. اینا غیر عربن، اینا مجوسن، مجوسن. اینا حرفی که شما بارها و بارها توی این سریال مختار میشنید و این حقیقت داره، اینا مجوسن. جالب، بعد از جنگ ما به فلسطین به خاطر رفتار یک مسئولش پشت نکردیم، گفتیم حرف مردم شما چیزی است. اینا رو امروز مردم منطقه دیدن که هواخواه ایرانن. عزیزان، از 3 فرد محبوب در دنیای اسلام، از مالزی و بنگلادش شما بگیر تا مغرب مراکش، از 3 فرد محبوب جهان اسلام ببینید هر سه نفر با ایران در ارتباط، اولی سید حسن نصرالله، دومی اسماعیل هنیه حماس که با ایران در ارتباط، سومی هم رئیس جمهور ایران، هر سه با ایران در ارتباطن. یعنی مسئله اسلام گره خورده با ایران، فلذا اگر شما بخوای اسلام بزنی باید ایران بزنی. برای همین فیلم های 300 ساخته میشه، برای همین یورانیوم ساخته میشه، یا ایرانیوم بهتره بگیم، ایرانیوم ترکیب از ایران و اورانیوم. دیگه اونا روی عرب ها کاری ندارن، چون دیگه از ما میترسن. برای چی؟ به خاطر اینکه خدمت شما عرض بکنم امروز ایرانه، وگرنه شما تو کشور عربی چه اتفاقی داشت میافتاد؟ کشور عربی نه، غیر مسلمان، کشور مسلمان غیر ایران چه خبری بود؟ چه اتفاق خاصی داره میفته؟ در ترکیه چه اتفاقی داره میفته؟ میگه آقا تو دینتو داشته باش، با ما کار نداشته باش عزیزان، ما با شما هیچ کاری نداریم، با منافع امریکا و اسرائیل کار نداشته باش، هر کد دلتون میخواد بکنید. منافع امریکا و اسرائیل یه جای دین شما میبره زیر سوال. آقا حرف زور نمیپذیرم، بحث جهاد، بحث شهادت. میگن به کشورهای اسلامی، میگن امریکا میگه برای پیروزی خاورمیانه بزرگ باید برای پیروزی خاورمیانه بزرگ جهاد و شهادت از کتب درسی حذف بشه. عجب. عزیزان، این که من دارم میگم ایرانی، نه اینکه خودم باز دارم رو نژاد ایرانی بیام تاکید بکنم و خودمون از اونور بوم بیافتیم، اصلا و ابدا، اما یک حقیقتی است. ببینید چه در میان شیعیان و چه در میان برادران اهل سنت، خوب دقت بفرمایید، چهار کتاب بزرگ دارن شیعیان معروف به کتب اربعه، اصول کافی و من یحضر الفقیه و غیره. هر نویسنده هر چهار کتاب ایرانیان. شش تا کتاب بزرگ دارن اهل سنت به عنوان صحاح سته، صحاح جمع صحیح، یعنی اینا تو شکی وجود نداره همش صحیحه. صحاح سته، خدمت شما عرض بکنم که ستم یعنی شیشتایی، نویسنده هر ششتا ایرانیان. یعنی ما خدمت کردیم به اسلام، اسلام هم به ما خدمت کرد. ببینید دوستان، شما قبل از، خدمت شما عرض بکنم، قبل از آمدن اسلام در زمان ساسانیان، و تعداد انگشتان دستتون، یه دستتون، دو تا دستتون هم نه، دانشمند نام ببرید نمیتونید. یه دانشمند، نه پنج تا هم نمیخوام، سه تا، دو تا نمیتونید نام ببرید. برای چی؟ به خاطر طبقه بندی واقعا نژادی که چه عرض کنم، طبقه بندی اجتماعی شدیدی بود، آپارتاید بود اصلا. چی بود؟ فقط دبیران و پادشاهان میتونستن درس بخونن، فرزندان اونا. فردوسی در کتاب خودش شاهنامه اشاره میکنه که یک کفاشی که میخواست خدمت شما عرض بکنم پیشنهاد داد یک سپاه رو پوتین هاشون رو تجهیز بکنه به جنگ، در عوضش پادشاه اجازه بده بچهش درس بخونه، اجازه ندادن. بعد از آمدن اسلام وقتی این طبقه بندی ها میشکنه، اون بچه دهقان هم که استعداد داشته اونم خودشو نشون میده. و نکته جالب اینجاست، بیش از 90% مردم جزء طبقه سوم بودن، یعنی فقط آموزش برای 10% بالایی بود، برای دهک، اگه برای دهک های بالایی دهک خالو خوب نیستش، بگیم یک سوم بالایی یا نهایتا دو سوم بالایی، اونم همش 10% بودن. 90% مردم نمیتونستن. این کمکی بود که اسلام به ایران که با شکوفا شد، رازی ها بیرون اومدن، ابو علی سینا بیرون اومد، ابو ریحان بیرون اومد، قیاس‌الدین جمشید کاشانی بیرون اومد، فارابی ها بیرون اومدن، کسانی که آدم واقعا تو حوزه فلسفه ملا صدرها بیرون میاد، سهروردی بیرون میاد، اینا کسانی که واقعا دنیا رو تحت تاثیر خودشون قرار دادن. کتب اینا تا سالها پیش چه بسا همین الان تو دانشگاه اروپا تدریس میشد. امروز هم جهان اهل سنت و هم جهان اهل تشیع از این حیث مدیون ایرانه، ایرانم مدیون اسلامه. کدام بیشتر کمک کردن، کدام کمتر کمک کردن، همه اینا انحرافیست. اما نکته‌ای که بنده هشدار خواهم داد نسبت به این مسئله اینه، امروز دستای تو کار، در این شک نکنید دوستان، هم در داخل کشورمون و هم بیرون، دستای تو کار جنگی بین اعراب و ایرانیان به راه بیندازن. مسئله رو دوباره اسلام دارن نژادیش میکنن. نگاه بکنید، دقت بکنید، وقتی بحث خلیج فارس مطرح میشه ما باید هوشیار باشیم. چرا؟ شما یا بالاخره بعد از خلیج فارس، از این فارسی بودن نام این خلیج، بالاخره اسمشو دیگه، اصلا انگار یه نفر بیاد اسم کوچه‌تون رو بخواد عوض کنه، کاری ندارم با فارس و غیر فارس، چرا دست گذاشتن رو خلیج فارس؟ این مهمه. یا باید دفاع کنی، دفاع نکنی، دفاع نکنی که نمیشه، که زوره، حرف زوره، یه چیز دیگر دارم میارم، یه اسم جعلی رو میخوام بذارم. اما اگه دفاع بکنی رو چی تاکید کردی؟ رو فارس بودنت. اونم همینو میخوان. نشنال جیوگرافی عمدن میاد میزنه ایرانیان داخل و خارج برای همه با هم یکی میشن، چون بحث وطنشونه. حتی اون کسایی که به لحاظ سیاسی هم با حکومت مشکل دارن. برمیدن چیکار میکنن؟ همشون میان پا محکم وای میستن که نه خلیج فارس ضربه خوردی، برنامه که برای طراحی کرده همینه، بازی دو سر برده برای خودش، برای شما دو سر باخته. دفاع نکنی یه درده، دفاع کنی یه درده. فیلم 300 میسازه. چرا تو فیلم وان نایت وید دی کینگ جناب خشایارشه آدم موهاش بور چشابیه، چون داماد یهودی هاست اونجا، آدم خوشگل خوشتیپه، چی میشه تو فیلم 300 اون شکلی نشون میدن؟ یه اصلا یه حیوان وحشی آدم خشایارشه اونجا میبینه، میترس از این. چرا عموم اینها لباساشون لباس عربیه، چهره چهره عربیه، کلی قبلا ذهنها رو کدگذاری کرده، عرب مساوی این، باید ضد عرب باشی، حالا ایرانی ها رمانده عربان، پس ضد ایران باشی. چی میشه خشایارشا اون شکلی میشه؟ به من بگو ببینم، باید از خشایارشا دفاع کنی؟ از تاریخ خود باید دفاع کنی یا نه؟ بله، باید از تاریخ خود دفاع کنی. وقتی میای دفاع میکنی چی میشه؟ همون چون خواسته. یعنی چی؟ یعنی این که رو ایرانی بودن تأکید کردی، میگه دیدید؟ عزیز دل من، امروز همین بحث داخل کشورم هستش. بنده این مسئله مطرح شدن مکتب ایرانی مطرح کاملا انحرافی میدونم. مطرح شدن مسئله مکتب ایرانی مکتب اسلامی کاملا انحرافی میدونم. ببینید کاری هم ندارم تو کدوم جناح سیاسی ها، من حرف خودم میزنم، با این گروه بندی ها و این کثافتکاری سیاسی هم کاری ندارم. خدمت شما عرض بکنم دو شعار مطرح میشه، هر دوش. ببین عزیز دلم، ازت خواهش میکنم گرایشات سیاسی تو بذار کنار اگر میتونی معقول فکر بکنی و منطقی، و به این دقت بکنی، هر دو شعار زمینه ساز جنگ اعراب با ایرانه. اولی رو این وریا میدن، نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران، میگه نه غزه نه لبنان ما عربا کاری نداریم، جانم فدای ایران، ایران خود مهمتره. دومی رو تو این وریه طرف میاد میگه مکتب ایرانی. خب اینم خیلی مهمه. جالبه بیاید رفتار وهابیت رو بسنجید، که وهابی ها نماینده اینان، که گفتیم هیچ ربط به برادران اهل سنتمون ندارن. تاکید خب چیست؟ دقت بکنید، زمانی که نه غزه نه لبنان مطرح شد، وهابی ها بلو گرفتن رو هوا، گفتن عجب، دیدید گفتیم اینا به فکر خودشونن، غزه براشون مهم نیست، اینا دارن از فلسطین دفاع میکنن، چون تا موقعی که حماس باشه و حزب الله لبنان باشه اسرائیل با اینا کار نداره، میترسه از موشکای حزب الله. این به لحاظ چیزی نظامی منطقی است، این بحث استراتژیک منطقی است. این تا موقعی شما حزب الله لبنان اونجا داشته باشی اسرائیل جرأت حمله نداره. خب و آمریکا هم جرأت حمله نداره، چون تو اسرائیل میزنی. این به خاطر ایران خودشونه. دیدید نه غزه نه لبنان گفتن، اومد این طرف ماجرا، یه شعار داده شد مکتب ایرانی مکتب اسلامی، گفتن دیدید اینا مکتب ایرانی رو بالاتر از مکتب اسلامی دارن. نه خیر آقا، نه نژاد مهمه نه هیچی، اسلام خدمت کرد به ایران، ما قبلش ببین چی بودیم چی شدیم بعدش. شما برهه طلایی اسلام رو متاسفانه نه کتب درسی ما میگن نه رسانه ها میگن، یک دوره مجهول حفره تاریخی است، دوره ای که تو اروپا عزیز دل من میخواستن صلیب بفروشن روش مهر الله میزدن، یعنی اینو مسلمان رو ساختن. این کلاه فارغ التحصیلی رو دیدید؟ یک کتابی رو سر طرف، یه نخی هم ازش آویزونه. این عمامه ابو علی سینای ایرانی عزیز من، ابو علی سینا عمامش باز میکرد آویزون میداخت، بهش میگن تحت هنک میداخت. این امروز رفته تو اونجا، یه نفر که میومد تو کشور اسلامی تو ایران شما، میومد تو عراق هر جا مهم نیست، میومد درس میخون، موقع بیرون رفتن از ایران از اون کشور اسلامی، وقتی برمیگشت به کشور خودش لباس دانشمنده ایرانی تنش میکرد، انگار که یه نفر مثلا تو دوره مشروطه میرفت خارج برمیگشت کت شلوار تنش میکرد. یعنی من رفتم تنم به تن اینا خورده ها، حواستون باشه، غرب زده شنیدید اینا اسلام زده بودن. این بحث بود. چرا در مورد این هیچی نمیگن؟ هیچ وقت نمیگن، تو این بحث اصلا نمیشه. شما فکر میکنی حالا یه حرفای قشنگ قشنگ و اینجور چیزاست، نه خیر آقا اینطور نیستش، این اتفاقات افتاده، نمیذارن. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اینها اگر شما اینو بفهمی قد و قوارت رو تشخیص میدی، نباید شما بدونی چه قد و قواره هستی. بحث حمله کشورهای عربی به ایران رو اینا پیریزی کردن. ببینید میخوان یک صدام دیگر رو وردارن علم بکنن، اونو بندازن به جون ما. فردی که بیشترین استعداد رو تو این زمینه داره ملک عبدالله اردنیه. من دست 4 ساله دارم داد و بیداد میکنم این ور اون ور، تو سخنرانی، تو دانشگاه، تو سایتم، تو وبلاگم، تو هر جایی که میتونیم دارم میگم نسبت به این فرد حساس باشید عزیزان. فردی که از سرهنگ نیروی دریایی انگلیس بوده، کلونل تفنگدار دریایی، مادرش یک زن یهودی انگلیسی است. خیلی عجیبه. چون به لحاظ دورگه بودن میدونید نمیشه توی کشوری عموما نیروی امنیتی اجازه نمیدن که فردی به قدرت برسه. تو همین کشور خودمون آیه فارسی اصالتا افغانی بود، چون برای ریاست جمهوری شرکت کرد اجازه ندادن، چون میل داره به اون کشور مادری خودش یا پدری خودش. اما چی میشه که ملک حسن کنار گذاشته میشه، برادر این آقا و این ملک عبدالله به قدرت میرسه. این خیلی مهمه. خوب نید اینها دارن کار میکنن روی این مسئله. و همین ملک عبدالله کسیه که مسئله هلال شیعی رو مطرح کرد. گفت کشورهایی با تفکر شیعی دارن یه هلالی دور کشور اسلامی میندازن و مثل یک دهانی است که اینا میخواد ببلعه. مراقب باشید، این هلال شیعی در یک هماهنگی کامل تو انیمیشن های با عنوان ماتریکس توی سازمان ملل شما میبینید که یک مگسی روی کره زمین، رو تصویر زمین نشسته، اون کارمند خدماتی سازمان ملل با یه لنگ دمپایی با یه چیز میزنه میکشه. وقتی میکشه خون این مگس هلال شیعی درست میکنه. یعنی همون خطری که اونا گفتن. چرا باید دستگاه رسانه‌ای غرب حرف ملک عبدالله اردنی رو بیاد تایید بکنه؟ به این فکر کردید عزیزان چرا بحث شیعه سنی اینقدر جدی داره به یه تهدید تبدیل میشه؟ برای چی ما خودمون تو زمین اونا بازی میکنیم؟ امروز اونها دنبال این مسئله هستن. سنی ها باید وهابی بشن، دقت کنید، چون سنی ها وهابی نیستن. برادران اهل سنت فقه دارن، بحث میکنی باشون کیف میکنی. اما این وهابی های وحشی چی هن؟ که خبرنگار سر میبرن. شما توی اینترنت توی گوگل ایمیج جنایات وهابیت رو سرچ بکنید، عکساشو ببینید. توی مرحله مثلا تو پاکستان سرها رو بریدن، پاها و دستا رو از زانو و آرنج قطع کردن، چیدن جلوی سرها. خب این بشه نماد اسلام، تماشا. او همینو میخواد دیگه، نماد اسلام باشه. سنی ها باید بشن وهابی، شیعیان هم باید بشن حجتیه. خوب دقت بکنی، هر دوتا این انگلیسیه، هر دوتا انگلیسیه، شک نکنید. چی میشه؟ این حجتیه لعن میفرسته برای مقدسات اهل سنت. این هم بهش گفتن اگه 5 تا 7 تا و 9 تا نهایتا بهتر میشه، درجات میره تو بهشت بالاتر، از شیعیان بکشی رفتی بهشت. تو همین زاهدان خودمون یکی از اینا که کمربند انفجاریش عمل نکرد، خیلی جالبه، ازش پرسیدم با چه ایده برای چین کار میکردی، میگفت من مثلا مثال میزنم ساعت 11 این کارو کردم، 11 صبح با خودم میگفتم یک نهار رو با پیغمبر میخورم. نگاه کن چجوری کار کردن. این میاد فوش میده بزرگان اون به مقدسات اون، این یکم علاوه بر اینکه فوش میده پیدا کنه تیکه تیکه میکنه. پس یه حرفی من به شما میزنم، شما فعالین سایبری هستید، کار بکنید برای دینتون. اگه دین ندارید لااقل آزاد مرد باشید، برای شرافتتون، برای وطنتون لااقل کار بکنید. این رو همه جا بگید. آقا برادران اهل سنت، هر کی از ما به اسم ما، از ما که نیست، به مقدسات شما توهین کرد از ما نیست، اون همون مهره همون آدمیه که وهابی ها مهرشن. و برادران اهل سنت، این وهابی ها که این کشتارها رو انجام میدن، ما از شما نمیدونیم، بعید میدونم توی ذهن یک ایرانی در داخل کشور خطور کرده باشه که انفجارهایی که در زاهدان انجام شد، بچه، زن، کودک، همه رو به خاک و خون کشیدن، یک نفر گفتوش این کار اهل سنت، همه میگفتن کار وهابی هست. یعنی دوتا ما داریم تمییز قائل میشیم. یه مثال هم برای شما بزنم تا و عرضم تمام بریم سراغ پرسش و پاسخ. دارم پرسش و پاسخ هم داریم خدمت شما عرض بکنم. نگاه بکنید، هر جایی که شیعه و سنی از هر نژاد و تفکری که بودن با هم متحد شدن، سریع اینا زدن. اولین نکته رو براتون مثال میزنم مصداقی تا ببینید بوده یا نبوده. یک ملعونی، یک حرامزاده‌ای بلند میشه میاد کاریکاتور میکشه واسه پیامبر، کاملا هماهنگ. آقای کورت بعدها توسط آنجلا مرکل نشان افتخار میگیره. عزیزان اون عکس رو پیدا بکنید، در برلین نشان افتخار گرفت، کف شطرنج استفاده میکنه، یعنی کری میخونه برای من شما. خدمت شما عرض کنم، حالا با اون کار ندارم، همه مسلمان ها با هم یکی شدن، همه مسلمانان با هم یکی شدن، هم صدا و یک صدا علیه این صهیونیستا، و نگیم غرب، بگیم صهیونیستا، چون مردم غرب هم آگاه شدن دارن برمیگردن. اون هم داره اون کشتاری که داره صورت میگیره در کشورها داره میبینه، در فلسطین رو داره میبینه، بالاخره انسانه، اون کودک رو داره میبینه که سوخته جنازه شده 100 گرم. همه مسلمان ها یکی شدن علیه صهیونیسم، علیه نظام سلطه. به یک باره یک عالم وهابی، که عالم که نگه، جاهل وهابی به اسم روحانیت مسلمان در عربستان، براک، به نام براک میاد یک فتوا میده. عزم میخوام خدمت شما عرض بکنم، عبدالله بن جبرین میاد فتوا میده که حرم امام حسن عسکری رو باید بیاری پایین. آقا اینا هم حمله میکنن همه رو میارن پایین سیستمو. حمله کردن به حرم مطهر حضرت امام حسن عسکری، حرم عسکریه آوردن پایین. بعد ما به قول اون بنده خدا که گفتش که مارادونا رو ول کن، قزنفر رو بچسب، دیگه همین شد دیگه. گفتی آقا صهیونیستا رو ول کن، این ور ماجرا رو داشته باش. گذشت. پس اون اتحادی که به وجود اومد سری زیر آبش خورد. مسئله بعدی رو دقت بکنید. یک ملعون دیگه میاد قرآن، پیشنهاد قرآن آتیش بدن و این کارو میکنن یه گروه دیگه. خوب دقت کن، دوباره همه مسلمان‌ها یکی شدن، کل این جهان اسلام شوریدن، ریختن تو خیابونا. صرف ببین تو خیابون ریختن اینا یه حرفه، این که شیعه و سنی و هر نژادی دارن میزنن تو خیابون یه حرفه. یه لحظه اینا احساس بکنن آ چه قدرتی داریم و نگاه کن از آسیای دور تا خود آمریکا مردم رسن تو خیابونا، ما چقدر قدرت داشتیم نمیدونستیم. این خطرناک. به یک باره یک روحانی شیعی که جالب بدونید این فرد کویتی الاصله و از کویت ایشون رو اخراج کردن، انگلیس به این آقا دفتر کاری داد، انگلستان. من نمیدونم چرا اینا فرار میکنن میرن انگلیس. روی انگلیس حساس باشید خواهشن. برای چی انگلیس باید به یه نفر پوان بده، باج بده؟ وقتی میره انگلیس براش رسانه در اختیارش میذارن، شروع میکنه توهین کردن به مقدسات اهل سنت و شخص جناب عایشه. آقا این دفعه اونوریا گفتن مارادونا رو ول کن، قزنفر رو بچسب. تمام شد. چی شد؟ چی به چی شد؟ ریختیم به هم دیگه. این به این فوش داد، اون به این. مراجع شیعی اومدن سری گفتن حرام هر نوع تو این کنه. قافله رو باختیم. این ماجرا که برای شما دارم میگم مال یک ماه پیشه. یک اس ام اس تو داخل ایران برای بچه‌ای که ایران هستن میدونن. همه جا رو گرفت که عبدالله بن جبرین کسی فتوای تخریب حرمین عسکری اینو داده بود، به درک واصل شد. شیعیان اطلاع رسانی کنید. کی؟ 30 روز پیش. نهایتاً 40 روز پیش. 10 روز قبل فاطمیه، شروع بشه فاطمیه، ایام فاطمیه. نکته مهمش میدونید کجاست؟ که این آقا تیر ماه 1388 به درک واصل شده بود. چرا الان باید بگه؟ 10 روز قبل فاطمیه. خب شما گارد میگیری دیگه، او همینو میخواد. گارد میگیری تو چه حوزه؟ فاطمیه. عجب. تو فاطمیه چه اتفاقی میفته؟ چون قاطی کردی و همینش رو فوش میدی. هماهنگ شده است. آدماشون هستن، ضبط میکنن 10 دقیقه بعد تو اینترنت. خوبه بدونید. زمانی که اون روحانی به ظاهر شیعی انگلیسی توهین کرد به عایشه، 2 ساعت بعد تو یوتیوب بود فیلمش. خیلی جالبه. 2 ساعت بعد فیلمش بود. دانلود کنید، شما از دسترسی دارید، همتون این کارو اید. فیلمش تو اینترنت بود. حالا وحدتی شکل میگیره. اصلا و ابدا. هفته وحدت 12 ربیع الاول شروع میشه. ها؟ خوب دقت بکنید. از 12 ربیع الاول تا 17 ربیع الاول. اون اختلاف تاریخی که بین اهل سنت و شیعیان وجود داره مبنی بر این که حضرت رسول چه به دنیا آمده و این فاصله رو، این تایم رو میگن هفته وحدت. کسی هم که پیشنهادش شد امام خمینی بود. 9 ربیع الاول یک جشن داره گرفته میشه با عنوان عمر کشوم. درسته؟ شما خوب بدونید خلیفه دوم در 26 یا 29 ذیحجه به قتل رسیده. 26 هم ضربه میخوره، 29 هم. خب نکته مهم اینجاست، خوب عنایت داشته باشید. 26 ذیحجه چه ربطی به این ور داره؟ 9 ربیع میریزن توی بعضی از جاها برخلاف حکم مراجع. بابا تو چی کاره ای؟ اگه داری برای امامات این کارو میکنی، کاسه داغتر از آش نیستی که. به قول این بند یا ضرب المثلی دارم، میگن اینا از پاپ کاتولیک دارن، به شما چه ربطی داره؟ وقتی مراجع دارم میگن این فعل حرام، این کار حرامه، میریزن جشن میگیرن، توهین میکنن. عزیزان به ساعت نمیکشه صداهای اینها، صداهای اینها سری تو کجاست وایس گرفتن میذارن تو اینترنت. بعد اون وهابی میگه دیدی داره به شما توهین میکنه، بیاید اینور. پس تو میشی چی؟ وهابی. و وقتی میبینی داره میکشه میگی نه اینا زبون نفهمن، اینا میکشن. بذار لاغت دلموقع فوش که لاغل بدیم دیگه. آقا کی سردم داره این جریان تو ایران؟ حجتیه. اونم میگه بیا اینور جریان. چی شد؟ اون شد آتیش، شما شدی پنبه. بذارنتون کنار هم دیگه، تیکه تیکه کردید خودتون رو. توی بحث خاورمیانه بزرگ عزیزان، کسی که اینترنت در دستششون هست برن تو سایت، یک سایتی که حالا عکس نشون بده، گوگل ایمیج مثلا، بحث نیو میدل است رو تایپ بکنن. نیو جدید، میدل است خاورمیانه جدید، عکسشو ببینید. اگر شما دقت بفرمایید میبینید ای کشورتون ایران دو تا نقشه از کنار هم دیگه، یکی قدیمی نوشته اولد، یکی نوشته نیو، یکی خاورمیانه قدیمی، یکی نوشته جدید. چقدر جالب. نگاه کنید، میبینی که ایران به 5 کشور تقسیم شده. آذری ها بر خودشون شدن یک کشور با جمهوری آذربایجان. عجب، پان ترکیسم اونجا امروز فعاله، اتفاقی اینج احتمالاً. کردستان با کردای ایران، با کردای عراق، کردای ترکیه و کردای سوریه کشور درست شده به اسم فری کردستان. اونجا هم که پژاک فعاله. میای توی خوزستان میبینی عربهای شیعه، ببینید عربهای شیعه خوزستان، شما استانهای جنوبی کربلا، نجف و بصره در عراق و حاشیه جنوبی خلیج فارس شدن یک کشور. وسطش کویت رو اینا حل نکردن تو این کشور. چرا؟ چون اون اهل سنت داره، او باید یه روزی بجنگه، جنگ بعدی در راه. عزیزان اون پان ترکایی که دارن کار میکنن خبر داشته باش، این حرفا که شما الان داره زده میشه و حتی همین پان آریایی ها و پان ایرانیست ها همش جهل محضه. این حرفا که الان زده میشه جدید نیستش، اینا 100 سال پیش هم زده شده، جدید نیستش. همین حرفایی که امروز توی آذربایجان داره زده میشه همون حرفاییه که باعث تجزیه امپراتوری عثمانی شد. اروپا یه نفس راحتی کشید. در جریان باشید، خوبه بدونید کسایی کتاب‌های نامق پاشا، کسایی همسال نامق پاشا، کسایی که کتاب‌ها برای پان ترک‌ها نوشتن همون کسایی که کتاب برای پان عرب‌ها نوشتن. به مصر هم میگفتن شما چرا رفتید زیر نظر این ترک‌ها؟ میدونید امپراتوری عثمانی مصر هم زیر نظرش بود. اینا گفتن راست میگید، شوریدن تکه تکه شد، همون برنامه ریخته شده. بعدش میدونید چیه؟ گیریم که مثلا آذربایجان شد یک کشور که به خواب شبشون ببینن، خود آذری‌ها اینا رو میشینن سر جاشون. اما گیریم که شد، حالا آرزو بر جوانان ابلیس. خدمت شما عرض کنم اون موقع تازه جنگ بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان به راه خواهد افتاد. ارمنی‌هایی که مسیحی هستن و کشوری که بدون جمهوری آذربایجان شکل بگیره میشه 90-95% شیعی. الان 80% جمعیت آذربایجان، جمهوری آذربایجان شیعه است. نزدیک تمام آذری‌های ما عموما شیعه ان، ما آذری اهل سنت نداریم. خدمت شما عرض کنم خیلی کمه. اینا که با هم قاطی بشن جمعیت رو میبره بالا، نزدیک 90% بشن حداقل اگه بخوایم فرض بکنیم. خب او آیا توی جنگی که بین ارمنستان و بین شیعیان در بگیره، بین برادران، حالا من میگم مسیحی دیگه، واقعا برادران مناسبن، برادران امیرالمومنین میگه به هیچ کس ظلم نکنید، یا برادران دینی شما هستن یا در آفرینش با شما یکسانن. حداقل اگه بگیم برادران دینی ما نیستن، در آفرینش که ما یکسانن، اون خدا یکتا رو قبول دارن، ما با هیچ کس جنگ نداریم. اون موقع است که چنان جنگی بین ارمنستان و جمهوری آذربایجان به لحاظ توازن و قدرت بندازن که بیایید و ببینید. با توجه به اینکه جمهوری آذربایجان وسیع‌تره، جمعیتش هم بیشتره، اونها رو با موشک‌ها تجهیز خواهد کرد، به خاک و خون خواهند کشید آذربایجانو. کین اینا آرزوی قربانی کردن انسان دارن. مسئله ساکریفیس اینو بارها گفتن آرزوی ما اینو مسلمان قربانی کنیم. امروز تو دنیا چه اتفاقی داره میفته؟ غیر مسلمان اصلا کشته میشه؟ یه دقت بفهمید دور برت نگاهی بکنید. چه طرح جالبی ریخته شده. عزیزانی که میخوان عنایت داشته باشن برن پروتکل های 24 گانه یهود رو ببینن. توی اونجا گفته شده زمانی که پادشاه ما بر دنیا حاکم شود، لاجرم قبل از آن خونریزی های وسیعی خواهد شد. خونریزی های وسیع و قربانی های صورت خواهد گرفت توسط غیر یهودیان و این لاجرم اتفاق خواهد افتاد. راست میگه، امروز توی لیبی مسلمان داره مسلمانو میکشه، غیر اینه مسلمان داره مسلمانو میکشه. عزیز دل من، تو بحرین مسلمان داره مسلمان میکشه، در یمن مسلمان داره مسلمان میکشه، تو سوریه مسلمان داره مسلمان میکشه. غیر اینه توی ایران به این دقت بکنید. آرش اجازی از مهم ها، اما من اجازه بدید بگم مهم نیستش. چرا؟ مهم اینه که به این دقت کنید، ایرانی ایرانی رو کشت، مسلمان مسلمان رو کشت. به این فکر کردید؟ و همینو میخواد این نظرتون به جون همیگه باید میشه نگاه میکنه. میای پایین تر سوال از خودتون میپرسید، توی این نقشه میگید چرا خوزستان بوشهری ها که عرب نیستن؟ برای چی عرب ها باید اون کشور میشدن؟ چرا بوشهر رو گرفته؟ چون تو خوزستان شما نفت داری، توی بوشهر هم گاز داری، میخوان گازت هم ازت بگیرن، میتونی همون تیکه کویر وسط. بعد این طرف هم شما میبینی فری بلوچستان داره، بلوچستان پاکستان با بلوچستان خدمت شما عرض بکنم ایران شدن یک کشور، فری بلوچستان. اگر ما با برادران اهل سنت مشکل داریم، چه ترکمن صحرای ما یک کشور دیگه نشه؟ نه عزیزم، چون از اونجا قرار نیست کشوری بدی، الانم شلوغ نیست. تو بلوچستان هم که دیدی کی فعاله؟ این جند الله به زعم خودشون، دار دست ریگی. تو خوزستان کی فعاله؟ الاهوازی. خیلی جالبه، عموم اینها هم دایره نژاد برتر بودن دارن. بالاخره یا نژاد عرب برتره، یا نژاد ترک برتره، یا نژاد آریایی برتره. بالاخره یکی ایناست دیگه، همه میگن نژاد ما برتره. میدون جواب چیه؟ نژاد هیچ کدوم برتری نیست. هیچ کدوم. اونی آدمی که به بشریت داره خدمت میکنه، به انسانیت داره خدمت میکنه. با این بحث ناسیونالیسم و ناسیونالیسم افراطی که اسمشو میذارن شوونیسم، یعنی ناسیونالیسم رادیکال بهش میگن شوونیسم، وطن پرستی دیگه میشه. چه اتفاقی داره میفته؟ خواهش میکنم فکر بکنید، جواب منو بدید. کسایی که 300 400 هزار تا جوونی که رفتن پرپر شدن برای من و تو، برای من و شما، که امروز یکی یه دونه خواهر برادر بعثی تو خونمون نباشه، شاید به غیرت بعضی بر بخورد اینجوری بگیم، خدا وکیلی چند تاشون میگفتن برای ایران، برای مرزهای ایران، برای این گربه میرم بجنگم. چند تاشون میگفتن نه آقا وظیفه دینیه. قبل از اینو، قبل از حمله زیارت عاشورا میخوندن یا سرود ملی ایران رو میخوندن. خدا وکیلی با هیچی کار ندارم، من نمیم کدوم خوبه کدوم بده ها، اصلا قاطی نکنید این بحثو. چی کدومه چه اینا بود؟ وصیت‌نامه‌هاشون هست، ببینید چیا مینوشتن اینا و خوب نگاه بکنید. اونی هم که نهایتاً از کیان یک مملکت دفاع میکنه همین عقیده است، همین دینه. وقتی عقیده نباشه میخوای واسه چی بجنگی؟ برای خاک؟ مهمه؟ بله، دین گفته حب الوطن من الایمان، حب وطن از نشانه‌های ایمان است. تو نهج الفصاحه اومده از پیامبر، بعضی میگن که این سندش کجاست. مهمه، اما ببینید ایدئولوژی که اسلام به شما میده ایدئولوژی برتره، میگه امت مهمه. به کشور فکر نکنید، امت. جالب بدونید فراماسونرها این مسئله رو تشخیص دادن، اونها انترناسیونالیسم رو قبول دارن، میگن ناسیونالیسم رو در نظر نگیرید. به خاطر همین شما از خود میپرسید مشیر الدوله برای چی به ایران خیانت میکرده؟ میرزا ابوالحسن خان ایلچی برای چی خیانت میکرده؟ افشار برای چی خیانت؟ اینا مگه ایران نبودن؟ خب اگه بر وطن بود چرا این کار نکردن؟ ببینید چرا؟ چون ایدئولوژی که به اینا میدادن این بود، میگفتن انترناسیونالیسم، کل دنیا مال توئه. حالا شانسی زدی تو مأمور ما، مأمور هم چنه، نماینده ما تو ایرانی، میتونی تو مصر باشی، میتونی هر جای دیگه باشی. این همون ایدئولوژی برتر اسلامی است به عنوان امت اسلام، که اون آدم بدلشو زدن. بازم بدلشو زدن عزیز دل من، بازم بدلشو زدن. خوب دقت بکنیم، خوب حواسمون جمع باشه، نکنیم کاری رو که و باعث کاری نشیم که خدای ناکرده، خوب دقت بکنید، خدای ناکرده آجر بدیم دست اوستا، اونا زمینه ای رو هم فراهم بکنن. اگر خدای ناکرده پس فردا کشور عربی با هم یکی شدن، خدای نکرده، خدای نکرده، تنم میلرز از گفتن این مسئله، با موشک های امریکایی و اسرائیلی که در خدمتشونه، خاک این مملکت رو به توبره کشیدن، کیو میخوای بزنی؟ اردن رو برو بزن. کجا میخوای بگیری؟ یالا برو اردن بزن. میخوای چیکار کنی؟ چی دستتو میگیره؟ گیریم که اصلا اردن رو با خاک یکسان کردی، چی دستتو میگیره؟ کی میخواد جواب این همه خونه‌ای که خراب شده رو بده؟ این همه کارخونه که زحمت کشیده تو تحریم، دونه 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 پیچ پیچ بسازی، از این ور یواشکی گیر بیاری، از اون ور فلان کنی، در اوج تحریم اینا رو بخری، کی میخواد جواب اینا رو بده؟ کی میخواد جواب این همه یتیمو بده؟ این همه زنی که بیوه میشن؟ اون موشکا تو کله شما خواهد خورد، خونه شما عزیزم. اون هدف بگیره براش فرق نمیکنه جردن داره میخوره یا راهن جنوب تهران، اون میزنه. کمان که تو 8 سال جنگ زد صدام، براش فرق میکرد؟ میزد. برای شیعه سنی دیگه اون موقع نداره عزیز دل من، اون موقع همونطوری که تبریز رو بزنه تهران رو میزنه، برایش ترک و فارس هم نداره. مشکل تو چیز دیگری است، مشکل تو اینه که نمیخوای جلوی این اینا کوتابیای، مشکل تو مقاومته. اینا کوتابیای حله. میشه من مرزا شو جاندار آمریکا تو منطقه بودی، آه خلاصه یه خورده از دینت کوتاه میای، مثلا جلوی اسرائیل کوتاه میای، ببین حالا مدر مسلمان میکشه. امروز عزیزان این تر داره جدی بگیری میشه. بحثی که ما تو سوریه داریم همینه. اینا تو جنگ 2006 تو لبنان، اول گفتن حزب الله لبنان رو میزنیم، بعد سوریه رو میزنیم، بعد میام سراغ ایران. نتونستن لبنان رو بزنن، حزب الله لبنان رو، چهارمین به زعم خودشون چهارمین ارتش قدرتمند جهان، جلوی 2000 تا رزمنده شیعه شکست خورد. 2000 تا رزمنده مسلمان، شیعهش اینجا، تو حماسش هم سنی شو ببین. بذار من همینجا یه بحث دیگه، یه مصداق دیگه یادم اومد، دلم نمیاد بگم. زمانی کردن تو ایران گفتن این مردم فلسطین که میارنش ایران، میگن به ما خون ندید، خون شیعه ها نجسه. اینا تو ایران میگفتن، مردم ما قاطی میکردن. در میان اهل سنت میگفتن این حماسی ها ما خبر موثق داریم زیارت عاشورا میخونن، اینا شیعه شدن، دروغ میگن، برای همین ایران داره ازشون حمایت میکنه. ببین چقدر جالب. و چی میشه؟ من شیعه به خاطر این شایعه میذارمش کنار، اهل سنت هم به خاطر اون شایعه میذارمش کنار. یه سوال همیشه خودتون بپرسید، چرا وهابی ها زمان جنگ 33 روز لبنان فتوا دادن که هر گونه کمک به حزب الله حرامه؟ حزب الله که داره با اسرائیل میجنگه. ها بود، قطعا بود. خب آخه اینا وهابیان، اونا شیعه ان به خاطرمون. باریکلا به شما. چرا تو جریان جنگ 22 روزه غزه گفتن؟ چون ببینید خریت و نفهمی و حماقت ببینید تا کجاست، ابتداییات حقوق بشر و انسانیت رو قبول نداره. چون حماس دلیل الکی چرت و پرت دارن میگن دیگه، دوباره یه بهانه میگردن بعد جور کنه. چون حماس دموکراسی قبول داره، چون حماس دموکراسی قبول داره، ما باید چیکار بکنیم؟ به حماس هم کمک نکنیم، بازم به نفع اسرائیل. این برای شما عجیب نیست؟ نگم این چجوری رسوخ کردن در میان امت اسلامی. اصلا مسئله آنتی اسلام امروز آنتی ایرانه، اینو بدونید. کدام اسلام؟ و این مسئله اتفاقاتی که تو منطقه افتاده الان کاسه کوزه اینا رو به هم ریخته. یه سوال از شما میپرسم، چرا بن علی به اون سرعت تونس خارج شد اما قذافی نمیره؟ چرا علی عبدالله صالح از یمن نمیره؟ چرا آل خلیفه از بحرین نمیرن؟ چرا اینا خالی نمی کنن سنگر رو؟ چرا تا آخرین لحظه وایستادن؟ بر شما عجیب نیست؟ طرحی که اول حزب الله لبنان زده بشه، بعد سوریه و بعد ایران، تبدیل شد به یک طرح دیگری. دیدن حزب الله نتونستن بزنن، گفتن چون ایران از طریق خاک سوریه سلاح میرسونه. میرسونه یا نمیرسونهش یه حرف دیگه است. اگه هم میرسونیم خوب کاری میکنیم، از این بیشتر میرسونیم. میرسونیم آقا، من رایفی دارم میگم، میرسونیم خوب کاری میکنیم. داریم از کیان اسلام دفاع میکنیم، داریم از کیان دوم در درجه دوم کیان مرزهامون دفاع میکنیم. اسرائیل اونجا خیالش راحت بشه فردا موشکاشون ایرانو زده. شک نکنید، شک نکنید، ذره شک نکنید، یک اپسیلون شک به خودتون راه ندید. اسرائیل خیالش راحت بشه فردا ایران خورده. یعنی اگه نگاه دینی هم که ندارید، نگاه به امنیت ملی خودتون داشته باشید، باید میلیارد میلیارد دلار ما باید کمک کنیم که نمی‌کنیم، که نمی‌کنیم به خدا. بسیار جزئیه، اونم سریع شلوغش میکنن و فلان اینجوری. خب دیدن از طریق خاک سوریه میاد، این دفعه باید رابط زده بشه. خاک سوریه زده بشه، ایران مستقیم به خود لبنان نمیتونه چیزی بفرسته، چون گروه های مخالف لبنانی اونجا مسیحی های مارونی و غیره رو میتونن بشورن، سعد حریری رو بشورن علیه ایران. در مورد همین سعد حریری هم صحبت نمیشه. سعد حریری پسر رفیق حریری، اولا که سنی نداره، ولش 30ه، جوان بی تجربه است، اما به زور آوردنش گندش کردن امریکایی پشت سرشونن. این نکته جالب بهتون بگم، رفیق حریری بابای این آدم یه دزد بالفطره. اینا رو به خاطر اون اختلافاتی که تو لبنان پیش نیاد نمیگن، اما من به شما میگم عزیزان بدونید، یک دزد بالفطره. روزی یه خبرنگار ازش پرسید که شما چقدر ثروت دارید؟ گفت ابتدای سوالت بگم یا انتهای سوالتو بگم؟ یعنی از ابتدا تا انتهای سوال فرق میکرد. ایشون اونجا برای ضرب و تقسیم که تو هر ثانیه اینقدر داره سوال به ثروت من زیاد میشه. این آدم معلم خصوصی بچه های فهد بود، معلم خصوصی بچه های فهد، پادشاه قبلی عربستان. فهد عاشق زن این شد. خوب اینا رو نمیگن، خوب دقت کنید، عاشق زن این شد. این به خاطر فهد زنشو طلاق داد، فهد زن اینو گرفت. این بنده خدا که نه بنده شیطان، بلند شد رفت خواهر زن خودشو گرفت، خواهر زن سابقشو، شد با جناق فهد. این شد که فهد ازش حمایت کرد، سریع آوردش لبنان. امروز از جریان 14 مارس تو لبنان، فهد عذر میخوام عربستان داره، ملک عبدالله پشت سرشه. سعد حریری پسرش نماینده دارایی های پدر در عربستان بود. اینا سریع کانکت شدن به خاندان پادشاهی، آدم بورژوا، کسی که هیچ پولی نداره یهویی به دار پولی برسه یهویی خودش گم میکنه. تو کشور خودمون هم همینه، چهار تا دل دهاتی بداشت. من توهین نمیکنم به روسی، من خودم دهاتی، خودم دارم میگم، توهین نشه. چهار تا آدم مثل من به یک بار رسیدن به یک سری رانت های اطلاعاتی، کشیدن رفتن بالا. خبر داشت چی میخواد گرون بشه، چی میخواد. یه آدمی که جنبه اون ثروتو نداره، به گند کشیدن خودشونو، مملکتو به گند کشیدن. شما هم به هر چی میخوای گیر بده، جرئت نداری به اینا گیر بدی، ببینید چه برای سرتون میارن. بحث مفاسد اقتصادی نمیتونید اصلا پیش بکشید جدی. اما از شما خواهش دوم اینه که رو این حوزه هم کار بکنید. خواهش میکنم رو این حوزه کار بکنید، خوب کار بکنید، دقت بفرمایید، خوب دقت بکنید رو حوزه مفاسد اقتصادی. وبلاگ دارید، سایت دارید، کار بکنید. بخواید آقا بخواید، رهبری فرمان 8 ماده‌ای صادر کرده، سال اضافه 80 بود، 81 بود. کوش کجاست آقا؟ من میخوام اینو بعد جواب بدی. این آقا از کجا آورده اینه که میلیاردر شده؟ این آقا زمینخوار از کجا داره میاره؟ اینا رو بخوایم بگذاریم. من اگه اینو میگفتم سعد حریری میگفتم از کشور خودمون نمیگفتم، بعضی میگفتن ایران خودمون رو بگو. نه عزیزم، من داختر از شما تو این حوزه. این آقای سعد حریری آوردن بالا. بنده 14 مارس امسال لبنان بودم، خودم 14 مارس لبنان بودم. عزیزان خاطرشون باشه یک روز قبل از 14 مارس یعنی 13 مارس سعد حریری فراخوان زد، گفت چیکار باید بکنیم. شعارشون این بود لا للوصایت السلاح، ما سلاح برای حزب الله نمیخوایم. تمام این خیابونا که ما فرداش رفتیم اونجا، یعنی روز 14 مارس رسیدیم، عموم این خیابونای بیروت رو چی زده بودن؟ مناطق شیعه نشینش که نه، مثلا مثل بلبک اونجا چیزا خبری نبود، اما وارد دیگه بیروت میشدی عموم این خیابونا اتوبونا فقط بنای خورده بود لال الوصایت السلاح. خدمت شما عرض بکنم که برای چی باید سلاح حزب الله رو بگیری؟ خب سلاح حزب الله گرفته بشه چی میشه؟ مفخورتر از ارتش لبنان ما نداریم. من با لبنانی صحبت میکردم، میری کشور خارجی شما که اصلا با مردم صحبت بکنید، در این سراغ پژوهشگرا و نمیدونم، خوبه برید تو بقالی صحبت کنید، برید تو نونوایی صحبت بکنید، برید تو قصابی صحبت بکنید، برید با خود مردم تو تاکسی صحبت بکنید. با اینا صحبت میکردم میگفتم فلان، میگفتن بهترین شغل توی لبنان ارتشی بودنه، بیشترین حقوقو میگیرن، با هیچ هم کار ندارن. تو جنگ 33 روزه لبنان هم دیدید، یه خورده همون اول یه 4 تا تیر ترقه در کردن، بعد کشیدن آقا رفتن همشون تو خونه هاشون. ارتش لبنان هم که وجود نداره، پس تنها کسی که مقاومت میکنه حزب الله، اونم سلاحشو بگیری چی میمونه؟ خب تموم شد، به نفع کیه دوباره؟ اسرائیل. حالا همزمان که این اتفاق میفته باید راه لوجستیکی ایران به حزب الله بسته بشه به لبنان. کجاست؟ سوریه. سوریه باید بهم بزنه. البته بنده تأکید میکنم، خدمت شما عرض بکنم ما خدای نکرده موافق هیچ نوع کشتار و کشتار مردم در هیچ کشوری نیستیم. هر جا میخواد باشه انسان ها اصلا باید کشته بشن. اما میخوام بهتون بگم ما چرا اینا زوم کردن روی سوریه. ببینید ما الان تو بحث بحرین میبینید که چریک های وهابی آل سعود میان شیعیان رو میکشن. خوب دقت بکنید، چریک های وهابی آل سعود مطرح میشه که تک تیراندازای ایرانیان دارن مردم سوریه رو میکشن. ببینید دوستان این جوکه. هیچ کشوری، ببینید مگه اینا خودشون نیروی نظامی ندارن؟ مگه برعکس به کشور سوریه تو همون 6 تا کشوری که با اسرائیل جنگ، 5 تا کشوری که با اسرائیل جنگیدن، یکی از قوی ترین نیروهای نظامی رو داره. تنها کشوری که 70 روز با اسرائیل جنگید بعد از بلندی جولان یه وجب خاک نداد به اسرائیل، سوریه است. بشار اسد چند وقت پیش سخنرانی که گفت اگه ایرانم بیخیال اسرائیل بشه فکر نکنید ما نوچه ایرانیم، بهش برخورده بود. فکر نکنیم ما نوچه ایرانیم، ما خودمون جلوی اسرائیل وای میستیم. این نیازی نداره که از ایران پاشی بده یدک بکشی ورده ببری اونجا تکتیر انداز ببری که خودتو ضایع بکنی، که هیچ نیازی نیستش. متوجه شد؟ نیاز به سرباز، به خود آقا فکر نظامی میخوان ما میدیم. بله ما زمانی که جنگ افغانستان درگیر داخلی بود ما ایده نظامی میدادیم به احمد شاه مسعود، ایده نظامی ما که میتونستیم میکردیم. اما الان خود سوریه با روسیه قرارداد نظامی داره، موشک‌های جدید داره میگیره، حالا 4 تا تیرانداز شما بفرستید. نه عزیزم، این بدل ماجرای وهابیاست. میگن سپاه قدس هم اونجا فعاله، داره اونجا میکشه مردمو. مگه کشتن مردم، تیر زدن به مردم تخصص میخواد؟ وای میسی جلو مردم میزنید برای تانک ریختن تو خیابون تخصص مگه میخواد؟ خوب دقت بکنید، تو همین کمپینی که امضا جمع شد برای فراخوان به قول حضور سوریه فقط 13000 نفر شرکت کردن. خیلی مهمه دقت بفرمایید. علی حال من خودم عرض کردم موافقی هیچ کنه، ما اینا نشانه جهل، ما مسلمان ها میدونم به جون خودمون افتادیم به نفع اونا. یعنی دیگه اون جنگ آخریرم خدمت شما عرض بکنم این به این شکل خواهد بود، نه آمریکا توانایی برای انداختن جنگ جدید تو منطقه رو داره، نه اسرائیل. هیچ کدوم اینا نمیتونن. استراتژیست های نظامی میگن، گوش بکنید این آمار خیلی عجیب غریبه، هزینه جنگ امریکا با ایران 1500 برابر جنگ با عراقه. 1500 برابر، فاجعه است. یعنی این الان هزار میلیارد دلار داره میرسه، 1500 برابر میدونید یعنی چی؟ اصلا باورتون نمیشه. نکته دیگه این که ایران به خاطر دارا بودن دو نقطه استراتژیک از مجموع 14 نقطه استراتژیک در کل دنیا، ایران نقطه ویژگی خاص داره به لحاظ ژئوپلیتیک. ببینید 14 نقطه استراتژیک در کل دنیا داریم، از این 14 تا دو تاش به صورت خدادادی دست ایرانه، دو تاش به صورت خدادادی دست ایرانه. دقت بکنید خیلی مهمه ها، یعنی خدای لطف بزرگ به ما کرده. یک هفتم، دو چهارده ها میشه یک هفتم دیگه، یک هفتم نقاط استراتژیک دنیا امروز دست ما ایرانی هست. کجا؟ یکی تنب بزرگ و تنب کوچک. پس حالا میفهمی چرا امارات دست گذاشته داد و بیداد میکنه، گریه میکنه اونو به ما بده. متوجه شدی؟ صحبت داشت جزیره نیست، صحبت یک چهارم ژئوپلیتیک دنیاست، یک چهاردهم ژئوپلیتیک دنیاست. میخوام یه دونه از ما بگیره. نه ما هم نخواهیم داد. مسئله دیگه تنگ هرمزه. برخلاف دریای مازندران که در بعضی از موارد عمقش تا 1000 خورده متر هم رفته، متوسط عمق خلیج فارس، دوستان عنایت داشته باشید، فقط و فقط 40 کیلومتره. یعنی یک دریای مرده است. کوچکترین آلودگی بسیار خطرناک اونجا. کوچکترین نشت نفتی باعث مرگ و میر تمام زیست خلیج فارس خواهد شد. کف کشتی ها به زمین میگیره وقتی میخوان برن. خط القعر اون، یعنی نقطه‌ای که ژرفاش بیشتره، نزدیک به ساحل ایرانه. یعنی از تنگه هرمز نزدیک به ساحل ایران، ساحل شنیه، نزدیک یک میلیارد دلار امریکا، یک میلیارد دلار، هزار میلیارد تومان امریکایی پول خرج کردن که اونجا زمین اونجا رو بکنن که کشتیاشون لازم نباشه بیان تو آب‌های ایران. هر چی میکنن صبح میدیدن موج زده دوباره پر کرده کفشو، نتونستن. ساحل صخره‌ای قابلیت تجهیز تسلیحات رو داره، یعنی شما میتونید تسلیحات نظامی بذارید. امروز ساحل شنین سخت این کار. امروز طبق قواعد بین المللی و قوانین بین المللی 12 مایل دریایی، خوب دقت کنید، 12 مایل دریایی آبهای سرزمینی هر کشوره. عزیزانی که نمیدونن خوب آگاهی داشته باشن، یک مایل دریایی بیشتر از مایل زمینیه. مایل زمینی هولوش 1670 خورده متره، مایل دریایی 1800 متره. 12 تا 1800 متر فکر کنم هولوش 18-19 کیلومتر بشه دیگه. ضربی هم بکنید شما، خدمت شما عرض بکنم، میشه آبهای سرزمینی هر کشور. یعنی هر کسی بخواد وارد سرزمین شما بشه، وارد مرزهای جغرافیایی شما شده، انگار اومده وارد خاکت شده، میتونی باش برخورد بکنی. مثل ماجرای انگلیسی‌ها که پیش اومدن تو آبهای سرزمین ما، گرفتیمشون، اسیر گرفتیمشون. نکته اینجاست، شما میگید که خب چرا اینا این نقطه خط القعر خلیج فارس میفته تو آبهای سرزمینی ما؟ تنب بزرگ و تنب کوچک، خط القعر بین این دو تا جزیره است، یعنی باید از اونجا رد بشه. 18 کیلومتر تنب کوچک به سمت تنب بزرگ، 18 کیلومتر تنب بزرگ به سمت تنب کوچک. کاملا هم هر چشور میهمان رو نصب بکنه، یعنی ناو آمریکایی داره رد میشه، باید چیکار بکنه؟ ناو آمریکایی باید پرچم جمهوری اسلامی ایران رو بزنه، رد میشه. شما گیریم که هیچ کاری نتونید بکنید، اصلا ببخشید ما فرض کنیم ما چلاق باشیم، هیچ کاری دستمون بر نیاد، هیچ کاری که نتونیم بکنیم، حداقلش اینه یه دونه نفتکش تو خلیج فارس غرق میکنیم تو تنگه هرمز. صادرات 65% نفت دنیا قطع میشه، 65% نفت دنیا صادراتش قطع میشه. این یعنی دنیا خاموش میشه. گرفتی چی شد؟ به خاطر همین امریکا هیچگاه با ما وارد جنگ نخواهد شد، اینقدر احمق است. چون میدونه، ببینید تو جنگ قبلی سر و صدای مردم دنیا خورده در اومد، این جنگ دیگه ژاپن میگه به من چه، من نفت لازم دارم، برای چی تو میری اونورم برای جنگ میکنی، با ایران چی کار داری؟ ها آقا کشور اروپایی چه بسا بگن، اون چه میرن برزیل میگه، اون کشور دیگه میگه، اینا میگن به ما چه ربطی داره، ما چرا باید مردم اون خزینه های جنگای شما رو بدن؟ پس نمیتونن. بهترین گزاره میدونید چیست؟ گزاره که یک کشور عربی رو بنازن به جون ما. و الان باید چیکار بکنیم؟ بر ماهیت اسلامی خودمون تایید بکنیم. اگر ببینید چقدر کثیف دارم صحبت میکنم، اگر امنیت ملی میخواد، اگر میخواد خانوادهتون در سلامت بشه، زمانی که دانشجوها بلند شدن رفتن بحرین برای عضو میخوام برای دفاع از مردم بحرین، رفتن تو ورزشگاه آزادی و مسئولین ما نفهمیدن چه فرصت طلایی در دست مردم بود، چه فرصت طلایی. و عزیزان میدونن دانشجویی که اونجا اومدن فقط پرچم بحرین نیورده بودن، پرچم مصر آورده بودن، پرچم عربستان آورده بودن، منتها لا اله الا
اللهشو در آورده بودن، گفت این لا اله الا الله رابطه به این آل سعود نداره. وقتی اینا رو شما کنار هم دیگه میذاشتی اونجا، مردم عربی میگفتن اه ببینید ایرانی ها چقدر به نفع به ما دارن فکر میکنن، به فکر ما مسلمانان. ها میتونی حالا شما جنگی را بندازی؟ نه، من اگه جای مسئولین بودم به خدا قسم خودم پرچم میدادم به دست یه نفر بپره وسط بازی پرچم کشور اسلامی رو نشون بده. گیریم که تیم فوتبالت حذف بشه، که میدونید حذف نمیشه. آقای نصیرزاده اومد گفتش که نصیرپور نصیرزاده که کار جنایت داوری به حقوق داوری اومد گفتش که نهایتاً 15000 دلار جریمه شه، 15 میلیون تومان. امنیت ملی کجا 15 میلیون؟ یه موشه الان نزدیک 100 میلیون تومان 200 میلیون تومان قیمتشه، 100 تا از اونها بزنی. این امنیت ملی ما بود. نفهمیدیم اینو، متوجه نشدن چه طرحی ما داشتیم و عزیزان گروه وبلاگ نویسان عهد داشتن فکر شده بود بابت این کار. اینو حالا انتقال بدیم. امروز چه این فضا، من نمیدونم چه جایگاهی داره مثلا دعوت از ملک عبدالله اردنی توسط آقای مشایی. اسم بنده خدا رو نبردیم دیگه، ما بردیم دیگه، همه میگن بذار ما هم بگیم دیگه چی بشه. سری ما رو آخه انگ سیاسی میزنن، تا اسم یه جناح خاصی رو یه نفر میاری میگن آی فلان شد به همان شده چی نوش جونش. تو برم میخواد دعوتش کنم بیا ایران، الحمدلله که این اتفاق نیفتاد. البته بدونید اگه این پاشو میذاش ایران، اولین نفری که من جلو میرفتم اونجا قاطی میکردم خود من بودم، مطمئن باشید. چون خب اگه بزنن مگه بازی اول باتون نخوردیم؟ خوردیم. البته نیرو انتظامی نشون داد که تو برخورد با به قول اختشاشگران هیچی فرقی براش نمیکنه، هیچ فرقی نداره. میخوای آقا این رنگی باش، میخوای اون رنگی باش، میخوای این جنایت سیاسی اون جنایت، میگیره مثل بولدزر دروتون میکنه میرزدتون اونور. نوش جونمون. ببین چی دارم میگم، هر چی کتک خوردیم نوش جونمون. وظیفه داشتیم این کارو انجام بدیم، اونا وظیفه داشتن این کارو انجام بدن. نوش جونمون، هیچ ایرادی نداره. وظیفه من این بوده. اما میخوام بگم امنیت ملیمون رو درک بکنیم و فراتر از امنیت ملیمون اون عهدی که و اون خدمت شما عرض بکنم امانتی که اینجوری بگیم بهتره، امانتی که خدا به دوش ما گذاشته، این که سردمدار این جریان ما این به خدا قسم. امروز گارد اینا عوض باز شده، به خدا قسم ما به خوابیم، به خوابشم مخیلاتمون هم نمی گنجید ناو ایرانی، ناو ایرانی بره از کانال سوئز رد بشه بره سوریه. حسنی مبارک میرفتی اونجا از دور میزد ناوو. امروز ما ناو فرزند دو تا ناو ارتش بلند میشن از کانال سوریه میشن، زمانی که به موازات ساحل فلسطین اشغالی حالا به زعم خودشون اسرائیل دارن میرن بالا تا برسن به سمت سوریه، اون فردی که داشته چک میکرده سوال میپرسه، فرمانده ناو ایرانی در جواب فقط یک کلمه میگه شات اپ، خفه شو. به خواب شبمون هم نمی‌ریزیم ما بریم حوزه امنیت اینا رو اینجوری به هم بریزیم. اینا گاردشون باز شده. اتفاقی که دیروز در که مصر افتاد بی‌نظیر فوق‌العاده است. مردم مصر ریختن لب مرز می‌خوان برن اسرائیل بگیرن. مردم سوریه فلسطینیایی که در سوریه ساکن هستن اینا ریختن تو بلندی‌های جولان، تو مارون و رس لبنانی‌ها ریختن. آقا اینا از این خطر بیشتر الان ببینید این اتفاق بیفته هی شروع می‌کنه اسرائیل مردم مصر رو کشتن. دولت مصر باید جواب بده دیگه. اگر جواب نده ببینید خدا لطف کرده این شرط فرا، اگر جواب نده مردم مصر میفهمه این دولتی که به جه حسین مبارک اومده چیه؟ بازم اونوریه. سری جلو از این بهتر خدا شرط فرا هم بکنه، گاردشون بازه. ما باید تسهیل بکنیم این کارو. امروز شما اینترنتی ها، اسم خوبی هم بهتون گذاشتیم دیگه، اینترنتی ها، شما اینترنتی ها شب و روز که عربی بلدن بدید اینا خط بدید، بشین بگید بابا ما ایرانی ها با شما ایم. بذارید آقا اینا درد داره براشون وقتی میبینن توی مردم مصر وقتی میخواستن جلوی ارتشیشون وایستن با گلوله و این کار کوکتل مولوتوف ننداختن، گل لستشون گرفتن بردن گذاشتن توی لوله تفنگ اون سرباز مصری. این خیلی مهمه ها، به این دقت کردید؟ این میترسن که مبادا الگو گرفتن از ایران باشه. دقت بکنید، اصلا نگاه کنید به لحاظ اسلامی رو که بذاری کنار که من میگم این کار کثیفا، من خودم خدا وکیلم چه نگاهی ندارم، اما برای عزیزانی که حالا نگاه دینی ندارن دارن حرف ما رو گوش میکنن، جون خودش و خانواده‌اش براش مهمه. ما نباید بذاریم قدرت بگیرن اینا تو منطقه، بگیرن فرداش ماییم. اصلا شک نکنید. اینا هم چسن به زن و بچه و نمیدونم بالا شهری و پایین شهری رم نمیکنه، همون کسی که هواپیما فله ای میاره پایین کاری نداره توش کی نشسته. برایش اون زمانی که افرادی که اون زمان سوار هواپیما شدن معلوم بوده خیلی مرفه بودن که میتونن با هواپیما برن، چون فاصله نیستش که بین بندر عباس و میومد تا بندر عباس و بندر عباس با لنج میرفت. کسی که تو اون بره با هواپیما بره، وقتی هواپیما ایرانی مسافر کشه مسافر برای ایرانی زدن برای چی بود؟ داره کوری برات میخونه. اینا هر کشوری رفت از زنی که تو حوزه سایبری فعال هستید و تو محیط اینترنتی بیشتر فعال هستید، میچرخید برای خودتون وبگردی میکنید، شما خبرش رو شنیدی و چه بسا بلوتوثش هم دیده باشید. بلوتوثی که 5 تا 6 تا سرباز آمریکایی تجاوز میکنن به یه دختر عرب عراقی، رو صورتش پروژکتور میندازن، خودشون نقاباشون رو بستن. مینی یعنی چی؟ این یعنی ما بیایم اینها، پس بقیه‌تون حواستون باشه. این یعنی ترساندن. آ ایران ما بیام همین بلا رو سرت میاریم، مثلا ناموس تو رو هم میاریم ما، حواست باشه. پس قبل اینکه بیام کوتا بیا. یه زمانی در یکی از این کشورهای آفریقایی میخواستن خدمت شما عرض بکنم، حکومتی که بالا سر اومد موافق مورد قبول آمریکا نبود، آمریکا گفت ناومو فرستادم. اینا گفتن خب فرستادی که فرستادی، ناوش 100 کیلومتر از ساحل آمریکا تو اقیانوس اطلس فاصله گرفت، رئیس جمهورتون کشور آفریقایی عوض شد. یعنی اینقدر اینو میتونن با یک اوزه گزاره نظامی اینجوری وارد عمل بشن. ما حواسمون باشه امروز گارد اینا باز شده، باید بزنیم بکند فورهند، باید بزنیم چک و چونه اینا رو بیاریم پایین. فرصت از این بهتر، نتیجه 30 سال ایستادگیمون، خون دادنمون امروز داریم میبینیم. امروز مردم منطقه ریختن. من دارم به خودم فکر میکنم روز قدس چه بشه، روز قدس امسال چه بشه. پس مطمئن باشید، منتظر باشید. چنان شان کرد یک مسئله رو به وجود میارن که ما حواسمون بره به سمت خودمون. امروز شما اینو تو ایران نمیبینید. امروز تنها کشوری که میتونه تو این حوزه خددهی بکنه به کشور عربی ایرانه، چون تجربه داره. تمام این انقلابایی که اونا رو انداختن ما رفتیم، میدونیم آقا نفوذی ممکنه بیاد چجوری بیاد، توزیع نظامی چجوری میاد، توزیع سیاسی چجوری، توزیع فرهنگی اجتماعی، همینا رو میدونیم. میگیم آقا ما آزمون خطا کردیم، شما خطا نکنید. به خاطر همین ببین چجوری امروز مسئولین ما رو انداختن بدون هم. خوب دقت بکنید، یه نگاه بکنید به کشور. حواس ما به جایی که به بیرون باشه به داخله. وزارت امور خارجه اصلا عمل کردش مطلوب نیست، اصلا و ابدا اصلا خوب عمل نمیکنه. ما امروز علنی آقا شمشیر رو ما علنی بستیم. زمانی که رهبر یک حکومت بی از این بالاتر به لحاظ سیاسی، رهبر حکومت به لحاظ سیاسی، رهبر حکومت از این بالاتر برای اونها معنا از این بیشتر، در نماز جمعه میاد متن عربی میخونه برای مصری ها، آقا مراقب باشید تو انقلابتون نفوذ نکنن، انقلابتون رو میگیرن میچرخونن میبرن اون طرف، باید محکم وایستیم. این که دیگه یعنی چی؟ یعنی مشخص. بعد اون موقع چه تو وجیهی داره رفتار وزارت امور خارجه که اینقدر خدمت شما عرض بکنم آروم و در راکده واقعا رفتارش. باید امروز تمام سفیرهای ما اینا فعال بشن. بحث بیداری اسلامی شکل گرفته، ما باید اینو به یک فرصت تبدیل بکنیم. اگر نگاه دینی دارید اینا زمینه سازی ظهوره، اگر نگاه دینی ندارید امنیت ملیتونه. شما قول دادیم تا ساعت 10 رو خدمت شما عزیزان باشیم و بعدش هم ظاهرا دوستان برنامه پرسش و پاسخ خواهند داشت. ما در خدمت شما هستیم.